کشور ما در زمینه همکاری‌های بین‌المللی اونقدر که باید فعال نبوده. بخش خصوصی ایران سالها با محدودیت‌ها و چالش‌های زیادی دست و پنجه نرم کرده و طبیعتاً رقابت در سطح جهانی براش چندان آسون نیست. در شرایط فعلی روابط بین‌الملل این سوال مهم وجود داره که چقدر میتونیم روی نقش مؤثر نظام حکمرانی ایران در مسیر توسعه پایدار حساب کنیم. سوالی که شاید فقط زمان بتونه جواب روشنی بهمون بده. به ویژه وقتی خود نظام حکمرانی در داخل هم با بحران‌ها و چالش‌های زیادی مواجهه. در قسمت قبلی دکتر امیر کرمانی نگاهی داشت به تحولات بازیگران اصلی در صحنه بین‌الملل، از جنگ تعرفه‌ای که امریکا راه انداخته و بین خود امریکا و چین در اوج خودشه گفت و از کشورهایی که تلاش می‌کنند جایگاه خودشون رو در این نظم جدید جهانی تعریف و تثبیت کنند. به نظر میرسه جهان در آستانه تغییرات بزرگیه، تغییراتی که هم ناشی از بازچینش نظم جهانیه و هم شتاب فناوری‌هایی مثل هوش مصنوعی. ایران در این بازی جدید جهانی چه جایگاهی میتونه داشته باشه؟ در این قسمت درباره مزیت‌های ایران و مسیرهایی که میتونه برای نقش‌آفرینی مؤثر دنبال کنه بیشتر صحبت میکنیم. سلام، این اپیزود 99 پادکست اقتصادی سکه است که در خرداد ماه 1404 منتشر میشه. من مهدی ناجی هستم و مهمان ما در این قسمت هم مثل دفعه قبل دکتر امیر کرمانی عزیزه.
حامی و اسپانسر این قسمت از سکه گروه آگاهه. گروه آگاه با نزدیک به 20 سال سابقه حرفه‌ای در بازار سرمایه یکی از شناخته شده ترین نهادهای مالی کشوره. آگاه تونسته با فراهم کردن بستر معاملاتی مناسب، تأسیس و مدیریت 21 صندوق سرمایه گذاری، مدیریت 60 همت دارایی، سبدگردانی اختصاصی و خدمات تأمین مالی تجربه امن و مطمئن رو برای سرمایه گذاران فراهم کنه. یکی از صندوق‌های سرمایه گذاری آگاه صندوق اهرمی شتابه که تفاوت اون با صندوق‌های سهامی در داشتن مکانیزم اهرم و دو نوع واحد ممتاز و عادیه. همین تفاوت فرصت سرمایه گذاری مطلوبی رو برای هر دو گروه سرمایه گذاران ریسک پذیر و محافظه کار ایجاد کرده. واحدهای ممتاز صندوق شتاب با استفاده از مکانیزم اهرم این امکان رو به سرمایه گذاران ریسک پذیر میده که در روزهای مثبت بازار سودی فراتر از میانگین کسب کنند. اگر به فکر سرمایه گذاری اهرمی هستید، کافی نماد شتاب رو در پنل معاملاتیتون جستجو کنید. همچنین اطلاعات بیشتر رو میتونید از طریق لینکی که در کپشن قرار داره دریافت کنید.
امیر جان، تو بخش اولی که صحبت کردیم شما مشخصاً به 4 تا مزیت ایران اشاره کردی: نفت و گاز و من در واقع در مجموع بهتر بگیم منابع طبیعی یکیش بود، یکی نیروی انسانی متخصص چه در داخل و چه در خارج و اهمیت حالا یک بارچگی و ارتباط اینها گفتی، از موقعیت ژئوپلیتیک ایران گفتی و از ذخیره ارزشمند تمدنی که ما در ایران داریم و باید اینو بهش توجه ویژه داشته باشیم. حالا مشخصا سوال اینه که چه اصراری داری که همه اینها رو بیاری سر میز و استفاده متوازنی از اینها بکنی؟ چرا یکی از اینها رو نمی کنی موتور محرکه توسعه و فعلا با تمرکز با اون پیش بریم و مسئله رو ساده تر نمی بینی؟
سلام مهدی جان، خیلی خوشحالم که دوباره این وقت رو در اختیار بنده گذاشتید و امیدوارم که یک گفتگوی خوبی داشته باشیم در راستای توسعه ایران که دغدغه هممون هستش این روزها. خیلی اتفاقا سوال مهمی هستش که ما به این بپردازیم که چرا ما مثلا فرض کنیم یک کشور مثل عربستان نمیایم برای چندین سال تمرکز بکنیم روی مزیتمون توی حوزه نفت و اون حوزه رو خیلی خوب توسعه بدیم و وقتی که اون حوزه خوب توسعه پیدا کرد بعد از این که به اندازه کافی درآمدهای ارزی داشتیم شروع بکنیم به توسعه بخش‌های اقتصاد ایران. و استراتژی الزاماً اشتباهی هم نیستش اگر در طول تاریخ نگاه بکنیم، یعنی در برهه‌های از زمان بوده که اتفاقاً کشورهایی که همون حوزه نفتشون رو خوب تونستن توسعه بدن، حوزه منابع طبیعی رو در واقع در ادامه تونستن منابع ارزی به دست بیارن که با اون منابع ارزی اقتصادشون رو خیلی متنوع بکنن. پس یعنی میخوام بگم که کلیت ایده اتفاقاً ایده اشتباهی نیستش که ما نگاه بکنیم مثلا تو کدوم حوزه وضعیت رقابتی مطلق داریم و تمرکز بکنیم روی اون حوزه. اتفاقا واقعا هم اگر ما نرخ بازگشت سرمایه رو مثلا بخوایم حساب بکنیم، خب واقعا نرخ بازگشت سرمایه که توی سرمایه گذاری در میادین نفت هستش شاید قابل مقایسه با خیلی از حوزه‌های دیگه توی اقتصاد ایران نباشه. این پس از قصد میخوام اول بگم که این ایده کلیتش میتونه ایده درستی باشه. مشکل چند تا مشکل هستش که اگر ما بخوایم فقط روی بحث نفت تمرکز بکنیم. مشکل اول به نظرم این هستش که در امروزی که ما داریم صحبت میکنیم دنیا تشنه مثلا نفت فرض کنید 2-3 میلیون بشکه در روز بیشتر نفت ایران نیستش و این نیستش که ما فکر کنیم که اگر الان تمام این سرمایه گذاری ها رو کردیم تولید ایران مثلا فرض کنید به 5 میلیون بشکه در مثلا نفت در روز رسید، ما مثلا صادراتمون 3.5-4 میلیون بشکه در روز شد، این خیلی مثلا ما بدون دغدغه و راحت میتونیم این نفت رو به دنیا عرضه بکنیم. مشکل اصلی قضیه چی هستش؟ مشکل اصلی این هستش که بخش عمده ای از اون افزایش عرضه نفتی که در آمریکا اتفاق افتاد نفت شل هستش. نفت شل مدلش اصلا اینجوری هستش که وقتی که نفت بخواد قیمتش زیر مثلا 65 دلار حدودا بیادش دیگه صرف نداره که شما میدانهای جدید رو تولید بکنید در واقع احداث بکنید و این میدانهای نفت شل هم اصلا کلن حدود 2 سال عمرش هست. هر موقع قیمت نفت بخواد بیاد زیر 45 دلار که اصلا همون میدان موجود رو هم دیگه ازش برداشت نمیکنن. مثلا برای ما مثلا قیمت نفت بیاد زیر 5 دلار تا ارزش نداشته باشه از میدانهای موجود استفاده بکنیم، ولی نفت شل خب خیلی ترشولد بالاتری داره. برای همین توی یه همچین فضایی این که بخواد قیمت نفت به صورت مداوم زیر 65 دلار بیاد اصلا یه عاملی هستش که علیه خود ما میتونه عمل بکنه. یعنی در حال آمریکا، یعنی تمام بحث انرژی ایندیپندنس آمریکا وابسته به این هستش که این قیمت نفت بالای 65 دلار بشه و به همین دلیل اصلا نمیشه ما یک مثلا سیاستی اون سیاست اصلی اون باشه که نتیجهش بخواد این باشه که قیمت تعادلی نفت جهانی بخواد خیلی بیش از حد کاهش پیدا کنه. حالا اون از سمت آمریکاش هستش، از سمت بازیگران منطقه‌ای هم خب عربستان و روسیه، یعنی دوتا بزرگترین صادرکنندگان نفت جهان، اینا اتفاقا همسایگان ما هستن به عبارتی دیگه. حالا روسیه همسایه شاید مستقیم بگیم نه، به هر حال همسایه خیلی مهمی هست و عربستان، و از این جهت هم احتمالا ما اگه بخواد سیاستمون فقط یه مثلا افزایش شدید درآمدهای نفتی بخواد باشه و تمرکزش همش روی اون باشه، فشارهای اقتصاد سیاسی چه از سمت آمریکا، چه از سمت عربستان، چه از سمت روسیه خیلی علیه اون استراتژی عمل خواهد کرد. ما یه نکته هم نباید در واقع فراموش بکنیم که توی این سالهایی که نفت ایران تحریم شد، غیر از اینکه نفت شل خیلی در واقع توسعه پیدا کرد، نفت عراق هم وارد بازار شد، یعنی نفت عراق هم یه توسعه خیلی جدی پیدا کرد و سایر بازیگران منطقه هم خیلی توسعه دادن. و برای همین این که ما بخوایم بگیم که فقط با استراتژی توسعه نفت میخوایم به اقتصاد جهانی برگردیم، خود این ممکنه که علیه خود ما عمل بکنه. همون جوری که حالا اشتباهات زیادی شاید بود توی برجام یا اتفاقات زیادی بود که منجر به خروج آمریکا از برجام شد و حالا یه بخشی هم که واقعا شوکه خود ترامپ بود، ولی یه عامل داخل آمریکا هم که به نظر میاد که این خروج از برجام رو بهش انگیزه داد، همین اتفاقا افت شدید قیمت نفت بعد از برجام بودش که ایران تو اون مقطع وزارت نفتش اتفاقا خیلی خوب عمل کرد و تولید نفت ایران رو و صادرات نفت ایران رو خیلی سریع افزایش داد. یعنی تخمین های گلدمن ساکس بودش که مثلا فرض کنید 6 ماه آینده اینها 500 هزار بشکه فقط افزایش میدن تولید نفتشون رو، ولی در عمل مثلا فرض کنید وزارت در واقع شرکت نفت ایران بیش از 1 میلیون بشکه در روز تولیدش افزایش داد و خود این هم خیلی باعث افزایش تولید و عرضه نفت در بازار جهانی شد و اگه خاطرتون باشه تو اون مقطع قیمت جهانی نفت به زیر 50 دلار سقوط کرد و خیلی از شرکت‌های آمریکا که نفت شل در واقع استخراج می‌کنن اینها همه برای اعلام ورشکستگی کردن. پس می‌خوام بگم که این استراتژی این که ما بخوایم فقط تمرکز بکنیم روی نفت خطر جدیه اینجوری داره. ولی حالا قبل از اینکه بخوایم بریم سر
آره قبل از ولی من دو تا نکته از حرفای تو میفهمم، میخوام یه بار بگم که مطمئن بشم که درست فهمیدم. یکی این که میگی که شیوهی که ما امروز میتونیم بازی کنیم احتمالاً خیلی متفاوته از شیوهی که احتمالاً 20 سال پیش میشد بازی کرد و گویی یه فرصت مهمی رو از دست دادیم، فرصتی که اون پنجرهی که توی اون پنجره میشد با تمرکز با منابع طبیعی یه گام‌های بلندی به سمت توسعه برداشت، اون رو از دستش دادیم و حالا باید با در واقع به اقتضای شرایط فعلی بازی بکنیم که همونطور که توضیح دادید دیگه نمیشه فقط و منحصراً با ابزار انرژی پیشرفت. یکی این، دو این که در مورد اون افزایش تولید بعد از برجام نکته مهمی که حال به نظرم خوب برجستش بکنیم اینه که تو میگی که وزارت نفت به خوبی و به صورت خیلی موفق تونست تولیدش رو افزایش بده، ولی لزوماً اون تصمیم تو اون شرایط تصمیم درستی نبود، چون که انگار این انگیزه رو داد به امریکا به خاطر اینکه منجر شد به کاهش قیمت نفت که تمایل کمتری داشته باشه به متعهد موندن به برجام. درسته؟
البته بخوام یه ذره دقیق‌تر بگم، نه اینکه بگم تنها عامل کاهش قیمت نفت تو اون مقطع افزایش ظرفیت ایران بود، حتما عوامل دیگه‌ای هم بودش، ولی این افزایش ظرفیت ایران هم یکی از اون عواملی بود که بازار رو سورپرایز کرد. یعنی شاید مثلا از اون کاهش مثلا فرض کنید 30 دلاری قیمت نفت در مقطع اتفاق افتاد به ازای هر بشکه، شاید بخشش مثلا شاید 10 دلارش مثلا مربوط به بحث ایران بودش، بخشش مربوط به این بودش که کلا امنیت عرضه انرژی از اون منطقه افزایش پیدا کرد، بخشش هم این سیکل های سرمایه گذاری هست دیگه که مثلا فرض کنید که وقتی که همه این شرکت های نفت اویل شل اویل دارن با هم دیگه سرمایه گذاری میکنن، اطلاعات کامل راجع به میزان افزایش عرضه به خاطر سرمایه گذاری بقیه بازیگرا رو ندارن، وقتی همه نفتای اینها با هم دیگه روی بازار میاد به صورت همزمان قیمت میتونه بیشتر افت بکنه. ولی من خیلی ممنون که اینو فهمیدید، چون میخوام کلیر باشه که نمیخوام بگم که تنها عامل کاهش قیمت نفت در اون مقطع افزایش عرضه نفت ایران. ولی من این ولی رو میخواستم خدمتتون عرض بکنم که دو تا نکته اینجا میخوام حتما روش تاکید بکنم. یکی این که این حرف نباید به این تعبیر بشه که پس ما نباید در واقع عرضه نفتمون به بازار جهانی افزایش پیدا بکنه، حتما افزایش باید پیدا بکنه، ولی منظورم این هستش که ما نباید فکر کنیم که الان مثلا مقطع سال 2005 هست و نفت 100 دلاری و تشنگی جهان برای مثلا افزایش عرضه و که مثلا فرض کنید خیلی راحت و بدون هزینه بتونیم عرضه نفتمون رو بازار جهانی افزایش بدیم، ولی همزمان حتما ما باید مثلا فرض کنید تا سقف مثلا یا مثلا فرض کنید که 2.5 3 میلیون بشکه در صادرات تلاشمون رو بکنیم که مثلا تا یه بازه دو ساله به اون سطح برسیم. این نکته اول. نکته دوم این هستش که همین تو حوزه نفت به هر حال کارهایی هستش که میشه کرد که مقاومت سایر بازیگران در واقع رقیب رو کاهش داد. مثلا میگم مثلا فرض کنید به طور خاص شما اگر فرض کنید که با شرکت‌های آمریکایی بیاید مثلا سرمایه‌گذاری مشترک بکنید در میادین نفتی، مخصوصا میادین نفتی که مشترک هست بین ایران و کشورهای همسایه‌اش، مثلا با عربستان میادین نفتی مشترک داریم، با کویت میادین نفتی مشترک هستش، حتی با مثلا فرض کنید عمان ما مثلا میدان گازی مشترک داریم، و میشه به نظرم به این فکر کرد که مثلا فرض کنید همین ایده برداشت صیانتی یا در واقع جوینت پروداکشنی که هستش، مثلا فرض کنید خود عربستان با کویت جوینت پروداکشن داره، با بحرین جوینت پروداکشن داره، ما بریم به این سمت که برخی از این قراردادهای نفتی جدید که می‌خوایم داشته باشیم و افزایش عرضه‌هایی که می‌خوایم داشته باشیم اینجوری باشه که یعنی از یه طرف شما سرمایه‌گذار و شرکت‌های آمریکایی دارید درگیر می‌کنید، از یه طرف خود اون کسانی که رقبای منطقه‌ای هستن و به عبارت اون افزایش عرضه‌ای که می‌خواد اتفاق بیفته بخشش هم منجر می‌شن، چون اصلا برداشت مشترک هست دیگه، این هم میتونه کمک کنه به کاهش مقاومت این بازیگران منطقه‌ای توی بحث ورود ایران به بازار نفت جهان. این نکته دیگه ای که هستش این هستش که خب ما الان توی فضایی که هستیم، مثلا برخی از پیش بینی ها این هستش که تا 2035 مثلا یا تو حتی بعضا میگن تا 2030 تا فکر کنم 2030 دیگه خیلی اوور استیمیت هستش، هند تبدیل میشه به بزرگترین وارد کننده محصولات نفتی در دنیا. مثلا در امروز که داریم صحبت میکنیم فکر کنم حدود 5-6 میلیون بشکه در روز داره هند وارد میکنه و چین حدود 11 میلیون بشکه در روز. ولی خب تخمین ها این هستش که افزایش تقاضای چین داره خیلی کاهش پیدا میکنه، حتی مثلا فرض کنید در سال 2023 کمی کمتر از مثلا سال قبلش بود، ولی هند مثلا حدود 25% رشد واردات نفت دنیا در سال 2024 مربوط به هند بودش. و توی این فضا خب اهمیت دسترسی به هند و آسیا جنوب شرقی خوب داره در حال افزایش هستش. توی همچین فضایی میشه وارد تعاملاتی با روسیه هم شدش، یعنی روسیه‌ای که میخواد افزایش عرضه داشته باشه به هند میشه در واقع به وارد تعاملاتی شد که مثلا فرض کنین میادین سرمایه گذاری های مشترکی با حتی روسیه داشت در جنوب در میادین جنوب ایران که مثلا فرض کنین بخشی از نفتی که برخی از مناطق ایران میخواد مصرف بکنن ما در همون شمال ایران دریافت بکنیم و اینجا در واقع یه سواپ نفتی اتفاق بیفته و روسیه هم از هم میادین ایران بخواد به صورت اون تولید مشترکی که شده به هند و مسلمان فرض کنید آسیا جنوب شرقی صادر بکنه. یعنی عرضم این هستش که تو همون حوزه نفت هم دوباره ما سیاست هایی هستش که بتونیم هزینه رقابت با سایر بازیگران رقیب رو تا حدی کاهش بدیم، ولی همچنان میخوام این رو عرض بکنم که نمیشه این تنها منبع درآمدی ما باشه. یه مشکل خیلی جدیه دیگه ای که این داره که اگه بخواد این تنها منبع درآمدی ما باشه این هستش که خب اولا قابلیت تحریم پذیری این منبع هم خیلی زیاد هست و خب دوباره ممکنه که ما وارد همون سیکل های مثل گذشته بشیم دیگه که یه دوره رونق خیلی کوتاه دوباره دوره رکود شدید و یه اقتصاد مثل اقتصاد ایران حتما نیاز داره که متنوع بکنه منابع ارزش رو، نه فقط به خاطر سیکل های قیمت نفت بلکه حتی به خاطر بحث های ژئوپلیتیک که در منطقه هر لحظه ممکن اتفاق بیفته. و یه نکته خیلی مهمتر از همه اینها این بحث اقتصاد سیاسی نفت هستش. یعنی ما وقتی که منابع در واقع منابع درآمدیمون یه منابع متمرکز در دست دولت یا در دست یه سری بازیگران خیلی محدود باشه، هیچ وقت از روی این توازن قوای اقتصادی بین مردم و حکومت در نمیاد. این به هر حال نفت میشه یه چیزی که در دست حکومت هستش و حکومت خلاصه هر موقع که هر کسی که دسترسی به حکومت داشته باشه خب اون بیشترین چیزا منفعت رو از اون دسترسی پیدا میکنه دیگه. و خب حالا ما یه موقع یه کشورهایی داریم مثلا فرض کنید امارات، مثل عربستان، اینا که چند تا ویژگی دارن. یکی این که یه حجم خیلی بالایی از در واقع ساکنین اون کشور اصلا سیتیزن نیستن. یعنی مثلا فرض کنید یه کشور مثل امارات مثلا فرض کنید اکثر 2.5 میلیون نفر سیتیزن هستن، بقیه همه مهاجران هستن و اصلا حقوق سیاسی ندارن که حالا بخوان اعتراضی بکنن نسبت به این قضیه. و خب غیر از اونم به هر حال یک توافقی گویا بین به هر حال همون سیتیزن ها و حاکمیت هستش که به هر حال که حداقل ما نشانه ای از این نمیبینیم که اعتراضی باشه به در واقع نظام حاکم بر اون کشورها. و خب خود این باعث شده که اون نظام حاکم بر اون کشورها بتونه یه برنامه ریزی نسبتاً بلند مدتی بکنه برای توسعه اون کشورها. حالا هرچند اون توسعه شاید بخش عمده منافعش داره میره به مثلا دست یه تعداد خیلی محدودی خاندانه مثلا فرض کنید اون کشورها، ولی به هر حال یه قرارداد نانوشته ای بین اون شهروندای اون کشورها و خاندان حاکم بر اون کشور هستش که ما در کل با هم اوکی هستیم. یعنی شما به هر حال به اندازه کافی دارید به من منابع میدید و منم میذارم شما منابع. ما نه اونقدر منابع داریم، یعنی وقتی که نسبت به هر سرانه بخوایم حساب بکنیم و مثلا یک کشور مثل امارات با 2.5 میلیون سیتیزن بیش از ما داره نفت صادر میکنه و خب یعنی مثلا سرانه بخوایم حساب بکنیم تقریبا 1/40 هر اماراتی ما صادرات نفت داریم. حتی نسبت به عراق بخوایم نگاه بکنیم، در عراق داره مثلا 2 برابر ما نفت تولید مثلا در واقع صادرات میکنه و جمعیتش حدودا نصف ما هستش. یعنی سرانه هر عراقی از نفت حدود 4 برابر ما هستش. پس یعنی این سیاست این که مثلا ما اونقدر منابع نفتمون خیلی زیاد نیستش که بگیم حتی اگر یک مثلا فرض کنید نظام بدون انتخاباتی داشتیم این به اندازه کافی منابع زیاد بودش که حالا یه بخشش رو حاکمیت بین مردم تقسیم بکنه و با بقیه‌اش خودشو مثلا اون برنامه‌ریزی بلند مدتشو انجام بده. پس برای ما حتما سیاست توسعه‌مون باید سیاستی باشه که بخش‌های خیلی زیادی از جامعه و عاملانه خیلی متعددی درگیر اون فرایند تولید اون تولید باشن. که حالا من دوستان در انتهای بحثمون مثلا وقتی به بحث اقتصاد سیاسی توسعه برگشتیم حتما به این بحث برگردیم. و به نظرم اینجا هستش که اون بحث نیروی انسانی ایران خیلی مهم میشه. یعنی ما به هر حال یه استی داریم که این است جزء مهمترین استهایی هستش که ما داریم و خیلی از کشورهای صادرکننده منابع طبیعی ندارن. میگم به طور خاص عراق، امارات، عربستان در امروز که داریم صحبت میکنیم این کیفیت نیروی انسانی که ما داریم رو نداره. و به طور خاص منظورم از کیفیت نیروی انسانی نه فقط داخل ایران هست که نیروی انسانی داخل ایران و خارج ایران. یعنی ما اگر فرض کنیم چطور مثلا وقتی که تیم ملیمون میخواد بره مثلا مسابقات جام جهانی، نمیان بگیم که فقط کسانی که مثلا توی همین استقلال و پرسپولیس دارن بازی میکنن، نه، داریم میگیم که بهترین ایرانیانی که در هر جای دنیا دارن بازی میکنن. اگه با این نگاه به نیروی انسانیمون نگاه بکنیم، خب کیفیت نیروی انسانی ما خیلی خوب هستش و اصلا نباید آندراستیمیت بکنیم که این بحث در واقع نیروی انسانی چه نقش مهمی داره توی صادرات خدمات و متنوع کردن اقتصاد ها. ما تقریبا اکثر مثال کشورهای در حال توسعه‌ای که توی یک صنعتی یک توفقی رسیدن و یک توفیقی داشتن، یک موفقیت به یک موفقیت رسیدن نگاه میکنیم، اکثرا حاصل تعامل نیروی انسانی اون کشور و در خارج از اون کشور و در داخل اون کشور بوده. این اگر مثلا فرض کنید هند در صنعت آیتی انقدر موفق شد، این حاصل تعامل بین نیروی انسانی خارج از هند و داخل هند بود. اگر تایوان لیدر دنیا شد در حوزه هاردویر، دوباره این حاصل اون تعامل بوده شد. حتی ترکیه مثلا فرض کنید شما خیلی از این مثلا فرض کنید در بخش صنعت خودروسازی، صنعت مثلا فرض کنید در واقع قطعات خودرو، خب اون برخی از اون کانکشن هایی که داشتش به صورت مهاجرانی که در آلمان بودن، اینها به هر حال نقش هایی داشتن توی این برقراری این ارتباط ها. پس میخوام بگم که این شاید مهمتر از خلاصه معادن نفت و گاز ما، این معادن نیروی انسانی ما هستش که در مثلا شرکت های مهم تکه دنیا داریم و برقرار تسهیل روابط انسانی بین این نیروی انسانی در داخل ایران و خارج از ایران هم میتونه منابع ارزی خیلی مهمی برای اقتصاد ایران بار بیاره، هم نقش خیلی مهمی داره در برقراری توازن قدرت سیاسی بین مردم و حکومت، و هم اصلا آینده اقتصاد دنیا خیلی داره به این سمت حرکت میکنه دیگه. یعنی توی اقتصادی که مثلا فرض کنید که خب ما الان باید ببینیم توی جهانی که AI میخواد نقش به این مهمی داشته باشه، آورده اصلی ما اون چیزی که به ما مزیت رقابتی میده چیه. مثلا نگاه کنید مثلا فرض کنید که خب عربستان و کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس انرژی ارزان و اینفراستراکچر خوب و خب سرمایه گذاری خودشون آورده اصلیشون هست. ما نه اون منابع خیلی عظیمو داریم که بخوایم اون سرمایه گذاری عجیب غریبو بکنیم، نه این مثلا فرض کنید در امروز که صحبت میکنیم یه مثلا فرض یه اکسس کپاسیتی خیلی جدی در حوزه برق و اینها داریم که بتونیم یه جذابیت خاصی برای حوزه AI داشته باشیم. اون چیزی که ممکنه ولی همچنان به ما یه جذابیت جدی بده تو حوزه همین AI و خیلی از تکنولوژی‌های جدید، دوباره همین نیروی انسانی ما هستش. برای همین من واقعا فکر میکنم که یکی از مهمترین اتفاقاتی که باید بیفته در سالهای پیش رو تسهیل روابط انسانی بین نیروی انسانی داخل ایران و خارج از ایران هست، که حالا دوباره شاید وقتی به بحث تحریم ها رسیدیم باید یه بودش بود تحریم ها هست که باید راجعون بس کنیم، یه بودش هم بود تنگ نظری های داخلی هست دیگه، که واقعا نمیشه که ما فکر کنیم که میتونیم با همین وضع موجود و با همین تنگ نظری ها و با همین افرادی که سر کار هستن مثلا بتونیم از نیروی انسانی استفاده بهینه کنیم. من یه مثال همیشه میزنم، میگم که توی آمریکا برام خیلی جالبه که واقعا ما توی یه فضای کاری میبینیم که آیا من با یه کسی 10% هدف مشترک دارم یا نه، تمام تمرکز میره رو اون 10% و تمام اون 90% اختلافای دیگه ای که نمیدونم اختلاف عقیدتی هر گونه اختلاف که شما بگید داریم مثلا فراموش میشه. خب و سیستم دیزاینش جوری بوده که شما میتونید که بخش عمده تمرکز خودتون رو بذارید روی اون نقاط اشتراک و اون نقاط اشتراک بریم جلو. و یه چیز واقعا عجیبه که ما بعضا اگه مثلا 70% هم با هم اشتراک داشته باشیم، خیلی میگردیم که حتما تو اون 30% یه اختلافی پیدا بکنیم، اون 30% اینقدر بزرگ کنیم که از اون 70% نتونیم استفاده بکنیم. و خب این هم باید هرچه زودتر برطرف بشه. بحث ژئوپلیتیک که خب توی همون بحث در واقع روسیه و همراهی روسیه و عربستان اینا که صحبت شد. اون قسمت آخر من فقط خیلی سریع عنوان بکنم. ممکن به هر حال ما وقتی که راجع به توسعه اقتصاد داریم صحبت میکنیم و توسعه منابع ارضی، بعد با کشورهای
قسمت آخر منظور تمدنیه.
خب خیلی مهمه که خب به هر حال به کشورهای هم سطح از لحاظ توسعه خودمون نگاه بکنیم و ببینیم که خب به هر حال صادرات اون کشورها چی هستش. منم خیلی دوست دارم که همین امروز مثلا ایران مثلا همون صادراتی رو داشته باشه که مثلا انگلستان داره، نمیدونم فرض کن کانادا داره، ولی خب به هر حال اون خیلی سال طول کشیده تا اون صنایع رو توسعه بده. ولی ما به هر حال یه مثال دم دست خودمون داریم، مثلا هستش ترکیه هستش، امارات هستش، فرض کن حتی خود عربستان هست. بیایم ببینیم الان این کشورها توی چه حوزه‌هایی تونستن نسبتاً سریع رشد بکنن و شاید این به ما یه راهنمایی بکنه راجع به اینکه چه صنایعی اتفاقا میتونه منجر به رشد سریع بخشی از اقتصاد بشه و اتفاقا ارزاوری جدیدش بشه. برخی از این آمار رو که آدم نگاه میکنه باور نکردنیه. مثلا میگم مثلا فرض کنید الان پرفروشترین و پرسودترین در واقع ایرلاین دنیا در سال گذشته یا در سال گذشته مثلا شرکت هواپیمای امارات بوده با 34 میلیارد دلار فروش در مثلا سال 2023 فکر کنم بود، 6 میلیارد دلار سود هم داشته براشون. شرکت هواپیمایی مثلا ترکیش ایرلاین حدود 20 میلیارد، بیش از 20 میلیارد دلار فروشش بوده در یک سال. حالا اگه ما نگاه بکنیم به کل درآمد از حوزه توریسم که این کشورها داشتن، امارات مثلا حدود 60 میلیارد دلار درآمدش بوده از حوزه توریسم، ترکیه 50 میلیارد دلار، عربستان که خب فقط از اون بحث حج و اینا مثلا حدود 10 تا 12 میلیارد دلار بود درآمدش. یوهایی تو این سالهایی که به صورت خیلی انفجاری هم در واقع شده، در سالی که گذشت در سال 2023 که آخرین آماری بود که من دیدم 35 میلیارد دلار بوده حجم در واقع صادرات توریسمی که داشته. پس ما میبینیم که اصلا توی دنیای جدیدی که هستیم این نیستش که حالا الزاما منیفکچرینگ مهمترین عامل افزایش ارزاوری کشورها باشه، مخصوصا برای کشورهای با سطح توسعه مثل ما. و یه عاملی مثل توریسم انقدر عامل مهمی بوده توی کسب درآمد. و خب واقعا توی این کشورها شما حالا به غیر از کیس ترکیه که یه ذره متفاوت هست، بعض وقتا واقعا با ذره بین دارن دنبال یه مثلا فرض کنه چیز میگردن، یه بناهای تاریخی میگردن که برن به آدم ها نشون بدن. خب اینا شما مقایسه بکنید با چیزی که به هر حال یه زمانی این تمدن دنیا بالاخره همین این پرشیا بوده و یه دونه مثلا یونان بوده دیگه. خب یعنی یه دونه مثلا حالا روم شما بگی، یعنی مثلا در سطح پرسپولیس ما، من فکر کنم مثلا همون فقط توی یونان شما دارید و توی روم مثلا توی روم ایتالیا دارید، یا مثلا خیلی زیاد نیستش تعداد یه همچین بناهای تاریخی که بخوایم داشته باشیم.
امیر فقط هم بناهای تاریخی نیست، یعنی خود فرهنگ ها و خورده فرهنگ هایی که گوشه گوشه این مملکته، حتی برای خودمون هم خیلی جذابه و برای یه توریست خارجی واقعا حیرت انگیزه این تنوع، این ویژگی های رنگارنگ که هر کدومش میتونه کلی توریست ارزشمند برای ما جذب بکنه.
و یه ویژگی خیلی مهمه دیگه صنعت توریسم دوباره این هستش که حالا بسته به نوع توریسمی که اون کشور بخواد توسعه بده، صنعت توریسم میتونه خیلی کارگربر باشه، یعنی نیروی در واقع و اون بخش اشتغال آور باشه، به این معنی که خب شما چیز میکنید، شما افراد رو به شدت درگیر میکنید. و دوباره میگم بسته به نوعش میتونه خیلی مردم نهاد باشه، یعنی مثلا فرض کنید خود هم و خیلی از اقتصاد جوامع محلی رو بتونه توسعه بده. و از اون طرف هم خیلی مزایای خیلی در واقع همراستا هستش با اینکه انگیزه بده به اون کشورها که خیلی از زیر ساختاشون رو توسعه بدن. یعنی شما برای اینکه صنعت توریسمتون راه بیفته، بالاخره قطعا برقتون که نباید قطع بشه، فرودگاهتون باید توسعه پیدا بکنه، راه آهنتون باید توسعه پیدا بکنه، یعنی خیلی از اون سرمایه گذاری های زیر ساختی که میخوایم برای توسعه توریسم انجام بدیم همون زیر ساخت هایی هستش که برای یه زندگی سالم ساکنین اون کشور نیاز دارن. به یه عبارتی مثل توریسم یه جورایی مثل چیزه، مثل مهمون هستش که میخواد خونه آدم بیاد. آدمی که خونش مرتب باشه خیلی خوبه، خب ولی معمولا انگیزه ما مثلا معمولا وقتی که مهمون قراره بیاد خونمون، خیلی خونه هامون مرتب تر هستش از موقعی که در واقع مهمونی قرار نیست که دیگه هم و اون توریست دقیقا نقشه همون آمدن مهمان به خونه آدم داره که خیلی کمک میکنه خود خونه آدم هم خونه مرتب تری باشه.
بسیار خب، به نظرم مرور خیلی خوبی داشتی روی مجموعه این 4 تا ستون، بهتره بگم 4 تا مزیت ایران. ولی یه سوال مهمی که اینجا مطرح میشه، در واقع 2 تا سوال که حالا با اولی میریم، یکی اینه که تک تک اینها تحققش انگار گیر میکره به سد تحریم ها، یعنی سراغ هر کدومش که میخوای بری، چه افزایش تولید نفت و نقش آفرینی در بازار نفت و انرژی بهتره بگم، چه اون یک پارچگی و ارتباط مؤثر نیروی انسانی متخصص داخلی و خارجی، چه ظرفیت استفاده از ظرفیت ژئوپلیتیک و تمدنی ایران، همه اینها اگه بخوای بری سراغش و یه فکری براش بکنی انگار گیر میکنی به موضوع تحریم. سوال دومی که میخواستم بپرسم اینه که ما تو ایران هم باید یه کارهایی بکنیم که نکردیم و غافل بودیم، ولی ترجیح هم اینه که فعلا با تحریم ها شروع بکنیم و ببینیم که با تحریم ها چی کار میشه کرد، و شاید بهتر باشه که یه کمی حتی مشخص‌تر به مسئله هسته‌ای برسیم که انرژی هسته‌ای کجای این بازیه، باید با اون چی کار کرد و در واقع انرژی هسته‌ای توی این 4 تا مزیت کجا قرار میگیره و چه تعامل و ارتباطی با اینها داره.
تحریم قطعا یکی از اون قفل‌های خیلی بزرگی هستش که بر اقتصاد ایران هستش، و خب حالا انشالله در بعد از بحث تحریم ها برگردیم به بقیه قفل‌هایی که برای اقتصاد هم هستش، یعنی شاید خود تحریم هم معلوله یه قفل بزرگتری بوده در اقتصاد ایران و اون که اصلا توسعه اولویت ما نبوده، یعنی شاید اگر توسعه از اول اولویت ما بود اصلا صورت مسئله به اینجا نمی‌رسید که ما در اقتصاد جهانی عملا بدون نقش باشیم و تحریم کردن ایران انقدر بی‌هزینه باشه و حتی مثلا فرض کنید یه کشورهایی هم که الزاما ما رو تحریم نمی‌کنن، ترجیحشون این باشه که ما یه سد دفاعی باشیم در برابر مثلا منازعاتشون با آمریکا تا اینکه بخوایم یه بخشی از راه حل مسئله اقتصاد اون کشور باشیم، که حالا با اجازه به این موضوع برگردیم. یعنی پس من عرضم خلاصه میخوام این اول خیلی واضح باشه که خود تحریم های ایران هم یه بخشیش به نظرم حاصل این هستش که ما اصلا هیچ وقت به این فکر نکردیم که اقتصاد ایران چه نقشی میتونه در اقتصاد بین الملل بازی بکنه، و حتی مثلا فرض کنیم کشور روسیه به عنوان یه کشوری که من فکر میکنم هیچ وقت به نفع منافع ما هیچ کاری کرده و نظرم خیلی وقت هم به خاطر اینکه رقیب ما بوده در بازار نفت و گاز، ما را از خیلی از فرصت ها در واقع محروم کرده، مثلا فرصت صادرات مثلا گاز به اروپا. ولی به هر حال هم کشور روسی هم فرض کنید به شما نیاز داشته باشه برای دسترسی به آبهای آزاد و مثلا دریای عمان، ولی اگه شما نتونید اونو دیلیور بکنید، خب دیگه کار کرده شما بر روسیه این هستش که مطمئن بشین که آمریکا درگیره حل مسئله هسته ایران هست بیش از اینکه بخواد درگیره مثلا حل یه مسئله دیگه باشه. برای چین به هر حال ایران میتونه 2 تا کارکرد داشته باشه. یه کارکردش این باشه که یه تامین کننده خیلی جدی مثلا منابع انرژی باشه، بازار توسعه‌ای باشه، فرض کنید خیلی از مثلا فعالیت‌های سرمایه‌گذاری مشترک و چین بیاد توی ایران انجام بده. ولی وقتی که ما خودمون نتونیم اون رابطه خودمون رو با چین بمونیم، یه رابطه بلندمدت تعریف بکنیم، کارکرد اصلی ایران برای چین میشه که بذار آمریکا درگیر این باشه دیگه، چون الان شاید صورت مسئله‌شو با ایران حل بکنه بعدش بخواد بیاد سر من. پس میخوام بگم که اول از همه اینا من یه ذره مهمه که ما حواسمون باشه که یه بخشی از این فضایی که ما توش هستیم به این خاطر هستش که ما خودمون نتونستیم که اون نقش توسعه‌ای که ما میتونیم در اقتصاد بین‌الملل داشته باشیم، چه برای آمریکا چه برای کشورهای منطقه، و من تاکید میکنم کشورهای منطقه، ما میتونستیم نقش توسعه‌ای خیلی مهم داشته باشیم دیگه، در افغانستان، در عراق حتما ما میتونیم نقش توسعه‌ای خیلی مهم داشته باشیم، ولی وقتی که اون نقش نتونیم انجام بدیم، وقت خود به خود تعادل ها میره به سمت اینکه ما یه کار کرده دیگه ای داشته باشیم. و...
دقیقا. ببین یه حالا یادم افتاد که مثلا تو در مورد توریسم گفتی و حالا همون هواپیمایی امارات و ترکیش، توی هر دوی این موارد یا شاید مثالهای زیادی هم بشه زد، یه فرصت خوبی بود این فراهم کردیم ما برای کشورهایی مثل ترکیه و امارات که روی همچین صنایعی سوار بشن، وگرنه ایران به لحاظ موقعیت همون ژئوپلیتیک که اشاره کردی شاید خیلی ها به بهتری میتونست بشه به لحاظ ایرلاین ها و خطوط هوایی، ولی خب وقتی که ما نرفتیم به این سمت یا نخواستیم بریم به این سمت، انگار یه فرصتی فراهم شد برای این کشور. یا حتی به لحاظ توریستی اگر بخوای به قضیه نگاه بکنی، اگر که ایران درش باز بود به روی توریست ها و میتونست از این ظرفیت استفاده بکنه، احتمالاً امارات حرفی برای گفتن نداشت، حداقل تا این اندازه. میخوام بگم که نه تنها انگار به فکر توسعه خودمون نبودیم، انگار این ایران کلنگی یا این ایرانی که به فکر خودش نیست یه پازل خوبی هم هست توی نقشه توسعه کشورهای همسایه، و این هم خیلی دردناک.
بله،
این
حداقل به نظر میاد که حداقل تا یه مقطعی خیلی کسی آسیب ندید از اینکه ایران تحریم بود، و دقیقا همین عرض رو تلاش بکنم که عرض بکنم که به نظر میاد که یعنی ما تا ما دامی که بخواد وضعیت اینجوری باشه که خب کسی به نظر نمیاد خیلی آسیبی ببینه از اینکه چیز هستش، از اینکه از این وضع موجود، خب کسی هم خیلی شاید انگیزه نداشته باشه برای کاهش تحریم‌های ایران. و حالا با به همین دلیل بنظرم برسیم به این بحث تحریم‌های هسته‌ای. به هر حال در سال 1404 که من و شما داریم صحبت میکنیم، اصلی ترین انگیزه برای این که کسی داره با ایران صحبت میکنه سر بحث کارش تحریم‌ها، سر قضیه هسته‌ای هستش. و یعنی مثلا فرض کنین الان متاسفانه اقتصاد ما اقتصاد اونقدر بزرگی نیستش که کسی داره لح لح میزنه برای این که مثلا فرض کنین بازار من دسترسی به بازار ایران پیدا بکنم مثلا تحریم ها رو کاهش بدیم. حتما باید این اتفاق بیفته، یعنی حتما ما باید اون نقش خودمون رو پیدا بکنیم که انقدر بدون هزینه نباشه تحریم کردن ایران. ولی متاسفانه امروزی که داریم این صحبت رو میکنیم این اتفاق نیفتاده، و اون چیزی که به هر حال دغدغه اصلی آمریکا هستش اینه که ایران دسترسی به سلاح هسته‌ای پیدا نکنه. اون وقت از اینجا به بعد من از صورت مسئله این میشه که آیا راه حلی وجود داره که همینجوری که شما در طول زمان دارید ریسک هسته ایران رو کاهش میدید، سایز اقتصاد ایران اونقدر بزرگ بشه یا اون نقشی که اقتصاد ایران در اقتصاد بین‌الملل میخواد بازی کنه اینقدر بزرگ بشه که حتی موقعی هم که ریسک هسته ایران نزدیک به صفر شد، دیگه اون منافع اقتصادی به اندازه کافی بزرگ باشه که ادامه اون مسیر رو بخوایم در واقع چیز بکنیم، انگیزه برای ادامه اون مسیر وجود داشته باشه. چون در واقع ترس اصلی این هست دیگه که شما فرض کنید که ریسک هسته ای هم کامل صفر بشه ولی اون انگیزه های اقتصادی شروع نشه، حالا یا به خاطر مشکلات ضعف بروکراسی داخلی خود ما که داریم، یعنی ناپین اقتصاد ایران که از اول تحریم نبوده، که ما خودمون یه سری پلن های اقتصادی نداشتیم که این تحریم شدن اقتصاد ایران رو تا یه حدی چیز کرد دیگه، تا یه حدی بی‌هزینه کرد. حالا یه بخشش هم البته حتما بحث خود هسته یا اینها بوده، ولی میخوام بگم که خیلی واضح نیستش که حالا اگر به صورت مقطعی هم مثلا به خاطر کاهش ریسک هسته ای یه بخشی از تحریم از ایران برداشته بشه ولی ظرفیت داخلی تو ایران نباشه برای تعریف یه نقش جدید در اقتصاد جهانی، این تحریم ها بر نمیگرده. پس صورت مثلا هستی برای من حداقل این هستش که آیا راه حلی هستش که شما همزمان که دارید ریسک هسته ای رو کاهش میدید، اون سایز اقتصاد ایران هم به اندازه کافی بزرگ بشه که به صورت پایدار ما به اقتصاد جهانی برگرد. با این نگاه اگه نگاه بکنیم، به نظر اون چیزی که تعیین میکنه که ما آیا میتونیم یه مذاکرات موفقی داشته باشیم و یه بازگشته، یعنی از طریق به بهانه یه در واقع مذاکرات هسته یه بازگشته اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی داشته باشیم، یه بازگشته متوازن هم داشته باشیم، نظرم تابعه چند تا عامل هستش. عامل اول این هستش که اصلا طرف مقابل احساس بکنه که شما به خاطر این که ناپایدار هست اقتصادتون اومدید دارید در واقع این مذاکرات انجام میدید، یا نه به خاطر این که نه من به دنبال توسعه هستم. چون فرض کنید که من صورت مسئله ایرانی این هستش که اصلا یه اقتصاده به شدت ناپایدار هستش، و خب اینو یه ذره دیگه مثلا هلش بدیم چیز دیگه، این اصلا کلن مثلا یه فروپاشی اتفاق میفته توی یه همچین فضایی، حتی اون کسی که دنبال این باشه که مثلا فرض کنید اقتصاد ایران مثلا اصلا در واقع یه فضای وارد یه فضای متفاوتی بشه، ما مثلا وارد یه تعادل خوبی بشیم، حتی اون فردا به این راحتی نمیتونه کاهش تحریم ایران رو در مثلا فضای داخل آمریکا بفروشه، چون که صورت مثلا این هست دیگه که شما به هر حال کسی که گفتی بزرگترین دشمنت توی تمام این سالیان سال، این داشت خودش از بین میرفت. این مثلا فرض کنید همونجوری که تو سوریه مثلا شکست خورد، نمیدونم توی جای دیگه شکست خورد، این یه ذره دیگه مثلا هیچ کاریش نمیکرد خودش شکست میخورد، تو رفتی بهش منابع مالی دادی، همین در واقع تهمتی که ترامپ به اوباما میزنه دیگه، میگه اینا داشتن ورشکست میشدن، یا به بایدن میزنه میگه اینا داشتن ورشکست میشدن، این رفتش مثلا بایدن رفت به اینا پول داد، اینا مثلا فرض کنید دوباره ایجاد آشوب کردن. پس ما آدمی که این تهمت رو کسی بتونه بخواد بزنه به این معنی که این اصلا این یه اقتصادی هستش که کلا ناپایدار هست، خیلی بعیده ما بتونیم در واقع ایران با آمریکا بتونه به یه توافقی برسه که از یه طرف برای ایران قابل قبول باشه، از یه طرف برای در داخل فضای داخل آمریکا قابل فروش باشه. و پس پایدار شدن اقتصاد داخل ایران مستقل از بحث تحریم ها، و پایدار شدن منظورم خیلی واضحه، پایدار شدن من منظور توسعه نیستش، ولی بدتر نشدن روز به روز بعض مردم، یه چیزی هستش که اگر اینو یه حداقل یه اصلاحات اولیه ای راجع به این قضیه شکل نگیره، من بعید میدونم به این راحتی اون مذاکرات هسته‌ای به جایی برسه که قابل قبول باشه، یعنی یا قابل فروش در فضای داخل ایران نخواهد بود یا قابل فروش در فضای داخل آمریکا. بحث سرمایه اجتماعی هم که خیلی واضحه، یعنی من ازم بهترین مثال این که شما بدون اینکه سرمایه اجتماعی داشته باشید نمیتونید هیچ بحث مذاکرات یا کاهش تنش رو پیش ببرید، هم بحث اتفاقات بعد از در واقع خانم امینی هستش که خب اگه خاطرتون باشه توی اون مسابقه آی نیلی و آی خاندوزی اونجا فرمودن که این مذاکرات کاهش تنش کامل با آمریکا جلو رفته بود، توی تابستان 1401 دیگه قرار مداراشون نهایی شده بود و اینا دیگه داشتن دیگه اون اعلام نهاییش میکردن که قضیه خانم امینی اتفاق افتاد و کل قضیه اصلا ملغا شدش. پس این هم به نظرم خیلی واضحه که شما نمیتونید بدون سرمایه اجتماعی این کارش تحریم رو انجام بدید. پس اون دوتا بحث اول بحث پایداری اقتصاد داخلی هستش که برای اون پایداری حتما ما نیاز به یه سطحی از رفرم در حوزه ارز، در حوزه انرژی و مطمئن شدن از یه سطح حداقلی از صادرات نفت و فولاد و مثلا پتروشیمی اینا هستیم. اگه بخوام وارد اون بشیم شاید خودمون مثلا یه دو سه تا اپیزود طول بکشه، با اجازه من ازش میگذرم، ولی یه دو تا نکته خیلی مهمه دیگه هم که به نظرم خیلی تعیین کننده است توی اینکه این مذاکرات هسته‌ای به نتیجه برسه یا نه. یکی این هستش که ما واقعا کسی نمیتونه بیاد بگه که آقای ایران من یه همچین افقی برای تو ترسیم کردم، ببخشید خانم ایران فرق نداره مثلا ایران، من برای تو یه همچین افقی رو ترسیم کردم، تو اگه مثلا فرض کنید این هسته ای تو بذاری کنار و یه همچین اتفاقاتی میفته، اون کسی که باید اون افق رو ترسیم بکنه خود ما هستیم. یعنی هیچ وقت کس دیگه ای نمیتونه به این راحتی بیاد بگه که آقا من یه همچین برنامه ریزی برای شما کردم و شما اگه بچه خوبی بودیم برنامه ریزی اجرا میشه. ما یا میتونیم یه افق قابل باور، نه اینکه مثلا فرض کنید مثلا فرض کنید یه بعضن کاری که قبلا هم کردیم گفتیم که ایران قرار است در مثلا افق فلان مثلا قدرت اول اختصاص بشه، نه منظورم افق روی زمین
واقع بینانه
بله، یعنی من دقیقا این پروژه های مشترک رو با عربستان و مثلا فرض کنید خیلی هاشم میتونه سگانه باشه، یعنی سگانه یه ایران عربستان فرض کنید آمریکا، سگانه یه ایران عراق آمریکا، نمیدونم دوگانه یه ایران چین، سگانه یه ایران پاکستان چین، نمیدونم سگانه یه ایران هند آمریکا. خیلی از این پروژه های قابل باور روی زمین، قابل باورم یعنی چی؟ یعنی که دو تا چهار تاش با هم بخونه، یعنی من دارم
واقع بینانه باشه،
بله، یعنی دارم این سرمایه گذاری هم میکنم، این سرمایه گذاری بازگشت سرمایهش ظرف مثلا 2 سال هست، ظرف 3 سال هست دیگه، حد اکثر ظرف 5 سال هست، چون به هر حال با سطحی از نااطمینانی که در اقتصاد ایران وجود داره شما نمیتونید خیلی به پروژه‌ای که بازگشت سرمایه‌اش توی 20 سال هست مثلا الان فکر کنید، ولی ما متاسفانه به دلیل سرمایه‌گذاری زیادی که تا این سال یا این سال انجام نشده، حجم خوبی سرمایه‌گذاری‌هایی که بازگشت سرمایه‌اش طی 2 سال تا 5 سال هست داریم، یعنی مثلا سرمایه‌گذاری حوزه نفت و گاز که خیلی‌هاش توی مثلا حوزه 2 سال میتونه باشه، سرمایه‌گذاری حوزه انرژی سیوینگ مثلا خیلی هاش به حوزه حتی مثلا زیر 5 سال بازگشت سرمایه‌اش میتونه باشه. پس ترسیم اون افق خیلی مشخص به نظرم دوباره خیلی مهم هست. و بعد وقتی که اون افق مشخص ترسیم شدش که آقا من بعد از اینکه بخواد این کاهش رو تحریم پیدا بکنه یا ما به ازای هر تحریمی که میخواد کاهش پیدا بکنه چه اتفاقی قراره بیفته، بعد اون وقت میشه بر اساس اون دیگه ساز و کاری رو طراحی کرد که منابع حاصل از افزایش درآمدهای ارزی ایران که ما به ازای اون کاهش تحریم هستش توی همون ساز و کار هزینه بشه. یعنی ما یکی بحث این هستش که افق بلند مدت اون افق اون نگاه جدیدی که به اقتصاد ایران میخواد مثلا ترسیم بشه چی هستش، یکم این هستش که واقعا روی زمین این منابع حاصل ها یا داره واقعا صرف فعالیت های اقتصادی میشه یا صرف فعالیت های دیگه میشه. دیگه دوباره همیشه یه اتهامی که همیشه میزنن به کاهش تحریم های ایران این هستش که اگه این منابع ارزی افزایش پیدا بکنه مثلا میره توی جاهای دیگه هزینه میشه که این علیه علاوه خواسته های آمریکا و مثلا خیلی کشورهای دیگه تو منطقه هستش. خب اینم دوباره راه حل روی زمین داره دیگه. یعنی شما اگه فرض کنید که توی اون افق پیشرویی که ما می‌خوایم ترسیم بکنیم حداقل 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز نیاز داریم، حداقل 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری توی حوزه‌های مختلف انرژی سیوینگ نیاز داریم. یعنی مثلا فرض کنید از انرژی‌های تجدیدپذیر شما بگیرید تا بازسازی نیروگاه‌هامون، تا توسعه نیروگاه‌های جدید، تا بازسازی پالایشگاه‌ها، توسعه پالایشگاه‌های مثلا نسل جدید. این پروژه هم اگه فرض کنید خودش 100 میلیارد دلار هست، نمیدونم توسعه بحث حمل و نقل هستش، توسعه شرکت های هواپیمایی هستش، وقتی که اینا رو جمع بزنیم میبینیم که خیلی راحت مثلا ما 300 400 میلیارد دلار پروژه سرمایه گذاری روی زمین داریم که اینها اتفاقا بیشترین کمک رو به توسعه ایران طی 5 تا 10 سال آینده میکنن. و خیلی راحت میشه دیگه ساز و کاری طراحی کرد که اگر قراره درآمدهای ارزی ایران مثلا سالی 50 میلیارد دلار افزایش پیدا کنه، مثلا سالی 30 میلیارد دلار از اونش از نفت باشه، 20 میلیاردش از سایر صنایع باشه، این سالی 50 میلیارد دلار چه شکلی داره توی چه حوزه‌های سرمایه گذاری میشه و با طراحی اون ساز و کاری که این منابع ارزی جدید مستقیم توی اون حوزه‌ها سرمایه گذاری میشه، بحث کاهش تحریم‌های ایران رو خیلی قابل فروش تر میکنه. یعنی حالت ایدئال این هستش که دوباره برگردیم به اون بحث که از ابتدا شروع کردیم. بله در امروز که داریم صحبت میکنیم در مثلا فرض کنیم آمریکا و تا حدی اروپا و شاید حتی چین و روسیه یه دغدغه دارن راجع به ایران، اینکه آیا ایران دسترسی به سلاح هسته‌ای پیدا میکنه. ولی ما خیلی دغدغه هامون بیشتر از یه دونه دغدغه است. دغدغه اینه که اقتصادمون توسعه پیدا بکنه یا حداقل توسعه خواهان داخل ایران این دغدغه دارن. پس یه کل دیزاین این میشه که شما اقتصادتون به اولا با یه سری اصلاحات داخلی در حوزه ارز و حوزه انرژی به یه استابیلیتی برسه، با یه سری اصلاحات اون سرمایه اجتماعی به یه حدی برسه که ما دیگه اون اتفاقات دردناک بعد از در واقع بعد از فوت خانم امینی دیگه اتفاق نیفته و افق خیلی مشخص روی زمین با پروژه‌های مشخص طراحی بشه، سازوکار مالیش طراحی بشه و وقتی که توی این فضا شما کاهش تدریجی ریسک هسته ایران رو خواهید داشت و همزمانش رشد تدریجی فعالیت های اقتصادی که مثلا انشالله مثلا فرض کنید در یه افق 4 ساله خب هم وضعیت اینفراستراکچر ایران خیلی متفاوت باشه هم ریسک هسته ایران خیلی متفاوت باشه.
امیر تصویری که ما میدی خیلی منطقی و شست رفته است ولی به نظرم یه کمی غیر واقع بینانه میاد، از این نظر که یادمون نره حالا ما در کوران مذاکرات هستیم و تو داری میگی که ما برای این مذاکرات نیاز داریم به یه سری اصلاحات که اصلاحات خودت میدونی که با وضعیت داخلی چقدر سخته و بالاخره اصلاحات هم برای اینکه با میوه‌شو بچینیم خودش زمانی میخواد. ضمن اینکه اشاره میکنی که سرمایه اجتماعی میخوایم که سرمایه اجتماعی رو هم نداریم، حالا اگه نگیم در کفشه حداقل میدونیم که تو سالهای اخیر رو به افول بوده و واقعا وضعیت خوبی تو این زمینه هم نداریم، بنابراین تیم مذاکره کننده حالا چیزی تو چنته نداره که بخواد اون رو بفروشه. چرا میخوام بگم این حرفی که داری میزنی اگر که ما
قرار بود یک سال دیگه، دو سال دیگه بریم بشینیم پای میز مذاکره، این میتونست خیلی توصیه مهمی باشه که آقا شما دو سال دیگه میخواین برین پای میز مذاکره، مهمه که به این چیزها توجه بکنید. ولی حالا ما واقعا وسط مذاکراتی، میخوام ببینم این حرفایی که میزنی چطور میتونه به درد ما بخوره و به کارمون بیاد.
یه نکته رو اولا فراموش نکنیم که معمولا این مذاکرات ممکنه یکی دو سال به راحتی طول بکشه تا بخواد روی زمین بیاد. حداقل تجربه برجام این بودش که بین اون قرارداد اولیه و قرارداد موقت و نهایی شدنش واقعا یکی دو سال طول کشید. و اتفاقا اگر فرض کنیم که حتی توی یه مقطعی ما به یه قرارداد موقتی برسیم، اینکه از اون موقت به اون دائمی چه اتفاقی بیفته اتفاقا خیلی تابع این هستش که این وسط چه در حوزه اجتماعی چه در حوزه در واقع اقتصادی
اصلاحات،
چقدر ما پایداری داریم. حالا نگیم اصلاحات، خب چون میگم اصلاحات به من یه واقعی کلمه رو فکر میکنم اون چیزیه که منجر به توسعه بشه، ولی اصلاحات جزئی یا حداقل به نظرم میشه تصور کرد که حداقل منجر به پایداری بشه، یعنی منجر به اینکه بعد از این بدتر نشه. و واقعیتش این هستش که برخی از این اصلاحات جزئی اونقدر را چیز نیستش، اونقدر را پرهزینه نیستش اگر واقعا یه تیم اقتصادی معقولی توی در واقع یه بازسازی تیم اقتصادی دولت آقای پزشکیان اتفاق بیفته. بعضی از اینها میتونه اتفاق بیفته. مثلا میگم، مثلا فرض کنید که توی حوزه ارز، خب این بحث کوپن الکترونیک به نظر میاد تجربه موفقی بوده. گویا مثلا من امروز می‌دیدم تعداد بسیار زیادی فروشگاه‌های در سطح کل کشور هستن که الان این به بحث کوپن الکترونیک بحث هستن و گذار از این که مثلا ما فرض کنیم به جای ارز 28500 حالا با یه شیبی بخوایم تبدیل بکنیم به این که به افراد کوپن الکترونیک بدیم و به طور خاص به همه احتمالا بدیم ولی کوپن الکترونیک باشه، به جای این که ما مثلا حالا بحث دغدغه این هستش که خیلی از این یارانه‌هایی که الان داره داده میشه یا در زنجیره داره به افراد دیگه میرسه، یعنی به مصرف کننده نهایی نمیرسه، یعنی که حتی اون جایی که به مصرف کننده نهایی میرسه الزاما مصرف کننده نهایی ایرانیان نیستن دیگه. به هر حال الان شاید نزدیک مثلا فرض کنید مثلا شاید حدود 7-8% مصرف ایران الان دیگه اون مصرف که در ایران اتفاق میفته مربوط به ایرانیان نیستش. پس میخوام بگم که مثلا میگم در حوزه ارز 28500 یک سطحی از اصلاحات قابل انجام هست. من منظورم مثلا تک نرخی شدن ارز نیستش، ولی حتما یه سطحی از در واقع اصلاحات که بخواد بخش بیشتری از منافع به صورت مستقیم در انتهای زنجیره توضیح بشه. در حوزه انرژی دوباره خب ما نکنیم یه سطح داریم قیمت های فعلی که هیچ ربطی به قیمت های جهانی نداره، یه سطحی هم داریم قیمت های جهانی، ولی این وسط خب خیلی فضای سیاستی همچنان هستش که شما میتونید که قیمت هایی باشه که حداقلش این باشه که برای خانوار به صرفه، که مثلا فرض کنید که مثلا فرض کنید همونجوری که شما احتمالاً من و شما توی کانادا و آمریکا در فصل زمستان خب در داخل خانه لباس گرم‌تری می‌پوشیم، دمای خونه معمولا رو 19 درجه مثلا می‌ذاریم دیگه، خب مثلا روی 25 درجه، در تابستان مثلا دمای خونه رو 25-6 درجه می‌ذاریم مثلا دمای کم‌تر. یه سطحی از اصلاحات، دوباره عرض میکنم اون اصلاحات کامل نیستش، ولی یه سطحی از این اصلاحات چه در حوزه انرژی چه در حوزه ارز قابل انجام هست. بعد اگر ما به سطحی از در واقع کاهش ناترازی برسیم که قطعی های برق بخواد کمتر بشه، خب یه سطحی از تولید قطعی های برق و گاز دیگه برای صنایع چه بشه، یه سطحی از تولید های فولاد و پتروشیمی هم حفظ میشه و خود این مثلا حدود سالی 10 میلیارد دلار درآمد ارزی کشور رو میتونه افزایش بده. پس منظورم این هستش که اتفاقا کارهای روی زمینی هستش که ما به خاطر اینکه مثلا توی بحث و حوزه دوباره یارانه های انرژی، خب ما به هر حال یه تجربه یه اینو داریم که بخشی از یارانه های انرژی به صورت نقدی به خانوارها پرداخت بکنیم. در حوزه مثلا کالای اساسی اینکه کوپن الکترونیک داشته باشیم رو ما تجربهشو داریم. پس به خاطر اون تجربه هایی که قبلا داشتیم یه سطحی از اصلاحات واقعا در کوتاه مدت قابل انجام هستش، هرچند اون اصلاحات کامل نیستش. البته مهمترین نیاز برای انجام اون اصلاحات بازسازی تیم اقتصادی دولت هست. من قبول دارم که وقتی که تیم اقتصادی دولت دغدغه اولش این نباشه و فرض کنه که ما باید همه بار قضیه رو بزنیم روی مذاکرات، بعد از اینکه مذاکرات به نتیجه رسید بعد تازه فکر مثلا ناترازی انرژی باشیم، خب با چنین تیمی خب خیلی سخت میشه به پایداری اقتصاد رسید و خیلی خود تیم مذاکره کننده هم آسیب می‌بینه از این تیم اقتصادی که پلن پایدارسازی اقتصاد ایران رو نداشته باشیم.
ما فصلمون فصل توسعه است، تمرکزمون هم توسعه است. تو یه پله ما رو داری میگی که از اون آمال و آرزواتون یه کمی بیاید پایین، فعلا به پایداری فکر بکنید تا بعد برسیم به توسعه. طبعا مقدمه یه رفتن به سمت توسعه هم پایداریه، ولی چند بار به بازسازی تیم اقتصادی اشاره کردی، انگار این تیم اقتصادی فعلی دولت رو هر حتی برای رفتن به سمت یه پایداری قابل قبول هم مناسب نمیبینی. درست میفهمم از حرفات؟
من اول عرض بکنم که من واقعا دغدغم صبح و شب فقط توسعه است و واقعا اعتقاد ندارم که ما بدون اینکه سایز اقتصاد ایران رو بزرگ بکنیم میتونیم اصلا از این فضای فعلی خارج بشیم، ولی در این توسعه یکی از بزرگترین موانع رو اصلا اراده خودمون میدونم، اون که حالا بحثش انشاءالله بعد از این سری بهش بپردازیم، ولی غیر از اون اراده خودمون بحث تحریم ها میبینم. برای بحث کاهش تحریم ها ما فرضم این بودش که تحریم ها کاهش پیدا نمی کنه مگر اینکه یه سطحی از پایداری در اقتصاد ایران مشاهده بشه. و حالا دوباره برگردیم به چیز، برگردیم به بحث تیم اقتصادی، ما که راجع به فرد خاصی نمیخوایم صحبت بکنیم، ولی به هر حال در یک سالی که دولت آقای پزشکیان اومد سر کار، ما نه در حوزه انرژی میبینیم هیچ فعالیتی اتفاق افتاد، یعنی حتی برخی از اصلاحات حداقلی که در زمان مثلا آقای رئیسی هم اتفاق افتاد، مثلا حتی در حوزه برق خانوار خیلی اتفاق خاصی نیفتاد، ولی مثلا در حوزه صنایع مثلا یه فعالیت های حداقلی اتفاق افتاد که خب ما اونا نمیبینیم. در حوزه مثلا ارز 4200 هم که خب مثلا حالا دوره همون سال اولیشون، حتی نمیگم اون کاری که اون مثلا در اون مقطع اتفاق افتاد کار درستی بود، شاید مثلا شیبش خیلی بیش از حد تون بود، ولی به هر حال حداقل دغدغش بودش توی اون فردی که مسئول سازمان برنامه اون زمان بودش. حداقل ما توی این دو سه تا حوزه کاری ندیدیم، شاید برنامه‌ای هستش که ما خبر نداریم، ولی حداقل حرکتی که در راستای پایدارسازی اقتصاد ایران باشه، حداقل یعنی پایدارسازی حداقل ما نمی‌بینیم. و میگم من اطلاعات خاصی ندارم که حالا که مثلا فرض کنه چه فردی خوبه چه فردی بده، چه فعالیت های پشت پرده اتفاق افتاده، ولی حداقل ما تو این دو سه تا حوزه اصلی که پاشنه آشیلای اقتصاد ایران هست چیزی نمیبینیم.
امین جان، تا اینجا بیشتر از بایدها گفتی، باید چه بشود باید چه بشود، ولی مسئله اینه که شاید اگر 10 سال پیشم با تو صحبت میکردیم، 20 سال پیشم صحبت میکردیم، یه لیستی از این بایدها داشتیم. متاسفانه باید بگم انگار مدت هاست یه حسرتی در ما هست که باید بگیم که باید چه بشود و باید چه بشود، ولی میپذیرم که این لیسته داره تغییر میکنه، میپذیرم که داره بروزتر میشه، ولی میخوام یه کمی بریم عمیقتر و ببینیم که در مورد این صحبت بکنی که چرا نشد، چی شد که به اینجا رسیدیم، و اگر که ما سال هاست و چند دهه است که کارشناسایی مثل امیر کرمانی دارن میگن که باید این طور بشه و نمیشه، چه تضمینی وجود داره و چه امیدی وجود داره که این اتفاق ها بیفته یه روزی، یا چه دلیلی وجود داشته که تو این مدت نیفتاده؟ آیا ما اقتصاددان ها، ما کسایی که داریم به این موضوع ها فکر میکنیم، نباید یکم بیشتر ریشه ای تر فکر بکنیم ببینیم که سرمنشأ این مسئله چیه که هیچ وقت این بایدها واقعا اتفاق نمیفته و محقق نمیشه؟
بله، اگه ما برگردیم دوباره به همون بحث ادبیات اقتصادی، اتفاقا تمام در واقع رشته حوزه اقتصاد سیاسی پولیتیکال اکانومی اصلا صورت مسئلهش همین هست دیگه، که چرا سیاست مدارا الزاماً اون چیزی که بهینه هستش برای مردم اون کشور رو انتخاب نمی کنن به عنوان سیاست در واقع اقتصادی، و تمام این ادبیات هم حول این حوزه شکل گرفته. و خب میشه یه بحث خیلی کاملی کردش راجع به این قضیه، اپیزودای مثلا پرس کنیم پویا جان و صادق هم خیلی مثلا در این راستا خوب بودش، صادق عزیز، حالا شاید یه قسمت های شما مثلا موافق باشم، یه قسمت های شما مخالف باشم، یه قسمتی اگه بخوایم برگردیم یه ذره عقب‌تر، شاید یه بخشی از صورت مثلا یه بخشی از این که چرا ما تو ایران این بایات اتفاق نیفتاده، شاید یه بخشش این بوده که واقعا توی مقاطعی توسعه صورت مسئله اول کشور نبوده. یعنی ما مثلا فرض کنید اگه لحاظ بکنیم داخل ایران، اون موقعی که وزن افراد توسعه خواه در داخل اقتصاد ایران وزنشون بیشتر بوده، یعنی در واقع در فضای سیاسی ایران وزن بیشتری بوده، خب به نظر میاد که سیاست هایی هم اتخاذ شده در سطح کلان که بیشتر در راستای توسعه کشور بوده، و موقعی که سهم اون و وزن اون افراد یه مقداری کمتر بوده، خب مثلا فرض کنید که به نظر میاد که اون سیاست ها کمتر در راستای توسعه کشور بوده. و به طور خاص من فکر کنم که برای کشورهایی که سطح توسعه یافتگی نهادهاشون خیلی سطح بالایی نیستش، یعنی نسبتا همچنان در حال توسعه هستن، افراد نقش خیلی مهمی دارن، افراد و ایده هاشون نقش خیلی مهمی دارن، و ما نمیتونیم فرض بکنیم که بدون اینکه اون افراد کلیدی اولویت اولشون توسعه کشور باشه الزاماً اون توسعه اتفاق میفته. پس ما واقعا مهمترین عامل رو واقعا اراده اون افرادی میدونم که بیشترین وزن سیاسی رو دارن. حالا این که چرا بعضن اون افراد اراده میکنن، یعنی مثلا واسه کن فرق اردوغان مثلا به عنوان یک کسی که الزاماً خیلی طرفدار دموکراسی نیست با مثلا بعضن بعضی از مثلا افراد سیاسی در داخل کشور ما چی هستش، شاید یه فرقش این باشه که مثلا یک کسی مثل اردوغان به خاطر اینکه اقتصاد، یعنی در واقع ترکیه، به خاطر اینکه اقتصاد ترکیه منابع نفت نداره، اگر صادراتش بخواد مثلا متوقف بشه، اصلا کل بقای حکومتش دچار بحران میشه. در صورتی که کشورهایی که یه سطحی از منابع در واقع منابع طبیعی دارن میتونن یه سطحی از بقا رو برای خودشون داشته باشن بدون اینکه توسعه داشته باشن. یعنی ما یه سطحی از باز توزیع رو میتونیم داشته باشیم بدون اینکه کشور رشد بکنه، و همچنان مردم مثلا دچار بحران مثلا ارزیه به معنی مثلا اون اتفاقی که توی مثلا ترکیه یا توی برزیل مثلا افتاده نشن. اون معنی اون چی ازش، مثلا تورم های 1000%، حالا مثلا 400%، مثلا خدا رو شکر ما تا امروز حداقل این تورم های مثلا در یک سال 400% تجربه نکردیم، ولی خب اون کشورهایی که منابع طبیعی ندارن این اتفاق بعضا درشون اتفاق افتاده. مثلا فرض کنیم توی آرژانتین اون موقعی که بحران ارزیه مثلا یکی از بحران های ارزشون اتفاق افتاد، واقعا قحطی در اون کشور اومد، و مثلا من یادم دوستان آرژانتین تعریفی هم گفتن که اقتصاد اونا در آرژانتین خیلی بد نام هستن، چون که توی اون مقطعی که یه سری از این ریفورم ها رو انجام دادن خورد به مثلا یه سری شوکای بدن و اصلا قحطی اومد تو اون کشور، و برای مثلا تو آرژانتین اتفاقا حقوقدان ها خیلی خوشنام‌تر از مثلا اقتصاد اونها هستن. توی چین مثلا شما فرض کنید وقتی در دوران ما او مثلا اون اتفاقات میفته، خب به هر حال آمارهای مختلف متفاوت از علیه چند ده میلیون نفر احتمالا از قحطی فوت شدن دیگه. اون وجود منابع طبیعی باعث میشه که ما به این راحتی به اون سطح بعد از بحران نریم، خب و این خب خیلی خوب هست از این جهت که منابع طبیعی هست، حداقل مثلا تو کشور قحطی پیش نمیاد، ولی از اون طرفش هم یکی از نتایج این قضیه این هستش که شما ممکنه که بتونید بین بقا و توسعه یکی رو انتخاب بکنید، ولی مثلا برای یک کشوری مثل ترکیه بعضن بین بقا و توسعه الزاما نمیتونه یکی رو انتخاب بکنه،
یعنی با همین این دوتا.
بله، یعنی اگه یه مقداری فرایند توسعهش بخواد کند بشه، این خیلی سریع میتونه به بزرگتر شدن بحران منجر بشه، و به این معنی خب شاید اینم یکی از اون اتفاقاتی بوده که این اولویت در مثلا در اولویت اول بودن توسعه ایران رو بعضن خارج کرده از این که مثلا فرض کنیم اولویت اول حاکمیت باشه. شاید ما بعضن توی سالهای بعد از انقلاب هم به خودمون نگاه بکنیم، این اتفاق بوده که موقعی که درآمدهای نفتی ما بیش از حد افزایش پیدا کرده، دوباره صورت مسئله توسعه یه ذره عقب تر رفته و اولویت ما نبوده، و حتی بعضن ما مثلا یه سری اولویت های دیگه خیلی شده، اولویت های اولمون مثلا یه سری شعارهایی که دادیم اینا. و هر موقع برهاین درآمدها از یه حدی کمتر شده، خب ما مثلا بعضا سعی کردیم کاهش تنش مثلا با دنیا داشته باشیم. پس بعد این که درآمدهای منابع طبیعی میتونه باعث بشه که ما بین بقا و توسعه یه ترید آفی ببینیم، میتونه یه بخشی از اون قضیه باشه، ولی میخوام بگم که در هر صورت نقش افراد نباید اصلا دست کم گرفت توی اینکه آیا توسعه اولویت اولشون بوده یا نه. حالا اگر فرض کنیم که توسعه بخواد اولویت اول باشه، من میخوام مثال بزنم، مثل اینه که آیا مثلا یه تیم ملی فوتبال ما داریم، اول اصلا شما اول باید ببینید که اصلا این تیم ملی میخواد بره جام جهانی یا نه. یه موقع است یه کسی میگه که اصلا چه کاریه بریم جام جهانی، همین مثلا مثل بازی های داخلی برگزار میکنیم و با اونا هم خوشیم، خب بعد یواش یواش هم میبینیم که این بازی های داخلی مثلا این تیم عقب افتاد، میگیم که آقا چه کاری، حالا اون مثلا مدل های چیز که گفتن که فوتبال با پا بازی میکنیم اینا برای خودشون گفتن، خب حالا فوتبال ها اگه مثلا یه کسی هم خیلی با ما دوست باشه میتونه مثلا با دستم بازی بکنه، خب کی گفته مثلا فقط یه دروازه بان قراره مثلا تو دروازه باشه، دو تا دروازه بان بزنیم اگه مثلا رفیق خودمون بود، اگه مثلا رفیق خودمون نبود اصلا دروازه بان نمیتونه داشته. این دیگه شروع میکنه که اگه اون صورت مثلاش توی جام جهانی رفتن نباشه، خب دیگه خیلی اتفاقات بد از تو دل اون در میاد. ولی حالا فرض کنیم که صورت مثلا من شد جام جهانی رفتن، که من حالا برمیگردم به این قضیه.
آره قبل از این میخوام یه سوال ازت بپرسم. ببین ما به اندازه تقریبا دو تا اپیزود صحبت کردیم در مورد اینکه چه باید بشود و به سمت توسعه بریم، و وقتی که ازت سوال میپرسم اولین چیزی که گفتی اهمیت افراد بود. به نظرت چی تغییر کرده که انگیزه ای تو شده که بیای در مورد توسعه صحبت بکنی؟
راستش اولا که اصلا وظیفه تک تک ما هاست که از کوچکترین فرصت‌هایی هم که وجود داره برای توسعه ایران صحبت بکنیم، تلاش بکنیم، جان خودمون رو بذاریم. یعنی به هر حال نمیدونم مثلا اون چیزی که لذت میده به زندگی آدم چی هست جز اینکه آدم احساس بکنه که میتونه اولا کوچکترین کمکم به جامعه که بهش تعلق داره و اصلا تمام زندگیشو از اون جامعه گرفته رو مثلا بهش کانتریبیوت بکنه. و پس این که به نظر من اصلا صورت مثلا این هستش که ما از هر فرصتی که هستش باید استفاده کنیم، ولی به طور خاص الانی که داریم صحبت میکنیم به نظرم هم فضای بین‌المللی میتونه در واقع یه فرصت های در پیش به ایران بذاره، و این فرصت های بین‌المللی توی مقاطع دیگه هم بوده، یعنی فرصت بین‌المللی توی قطعا سالهای 2005 تا 2010 هم بوده توی، ولی مثلا فرصت های بین‌المللی مثلا یه موج سواری هستش که یه موقع این موج میاد و شما راحت تر میتونی روی اون موج در واقع سوار بشی و این کشتی ها خلاص از این چیز از این ساحل از این مثلا جایی که کنار گرفته وارد اون اقیانوس بکنی دیگه به مسیر خودت ادامه بدی. یکی این قضیه هست، یکی این قضیه هستش این که ما اون بحث منابع طبیعی که داشتیم دیگه انقدر بد توضیحش کردیم که دیگه خیلی چیزی یعنی الان اون عرضه بود که خدمتون داشتم که بین ما میتونستیم توسعه نداشته باشیم ولی بقا داشته باشیم، الان من ازم اون دیگه خیلی واضح نیستش که اون گزینه پیش روی ما هستش. یعنی من ازم چون ما الان را بحث کاهش تحریم‌های هسته‌ای داشتیم صحبت می‌کردیم، شما باید یه سری اصلاحات انجام بدی تا حتی اون کاهش تحریم‌ها اتفاق بیفته. اون اصلاحات اتفاقا اصلاحاتی هستش که ادامه اون اصلاحات میتونه به توسعه ما خیلی کمک کنه، نه خود اون اصلاحات الزاما. ما یعنی من عرضم این هستش که ما متاسفانه توی این سال‌هایی که گذشته انقدر به تدریج این سایز کیک اقتصاد ایران یواش یواش کوچیک شده که دیگه اگه بخوایم به همین سایز در واقع اکتفا بکنیم دیگه خب خیلی معلوم نیستش که حتما از توی این بقا در میاد. و از اون مهمتر ما با یه حجم خیلی بالایی از اصلاحات مواجه هستیم، یعنی اصلاحات حوزه بودجه داریم، اصلاحات حوزه بانک داریم، اصلاحات حوزه تجارت داریم، نمیدونم اصلاحات فضای رقابت داریم، که انجام این اصلاحات بدون اینکه یک افق خیلی روشنی پیش روی فعالان اقتصادی و جامعه باشه خیلی سخت هستش. اوکی من به طور مثال براتون یه مثال بزنم. برای کشورهایی که تونستن اصلاحات موفق انجام بدن، خب مثلا توی اپیزودهای گذشته مثلا صادق جان یا پویا جان این احسن مثلا کشور مختلف رو مرور کردن، نظرم یه نکته که من میخوام تاکید بکنم توی این تجربه هایی که گفتن هستش که اقتصاد مثلا فرض کن ترکیه رو مثال بزن. اقتصاد ترکیه خب اواسط 1980 که اصلا یک کودتای نظامی میشه، بعدش مثلا فرض کنید توی 1990 خیلی اقتصاد چیزه، خیلی اقتصاد پرنوسانی هستش توی سالهای دهه 90، ولی یکی دوتا اتفاق خوب هم میفته توی اون دهه و مثلا قرارداد تجاری خیلی خوبی با اروپا میبندن که تعرفه‌های تجاری به شدت کاهش پیدا میکنه برای تجارت با اروپا، یعنی یه پتانسیلی توی اون اقتصاد داره ایجاد میشه. از اون مهمتر دوره هستش که ایو داره گسترش پیدا میکنه، اتحادیه اروپا داره گسترش پیدا میکنه، و یک امیدهایی هستش که شاید مثلا اروپا، شاید ترکیه هم ممکن باشه که ملحق به اتحادیه اروپا بشه. توی یه همچین بستری هستش که به علاوه یه بحران انتهای سالهای 90 و ابتدای سال 2000 که اون بحران ارزی خیلی بد اتفاق میاد تا که کمال درویش میاد، یعنی اون موقعی که کمال درویش میاد فقط این نبوده که بقای نظام سیاسی ترکیه دچار بحران بوده، این حتما عامل خیلی مهمی بوده که بتونه اون حجم خیلی بالایی از ریفورم رو انجام بده، بیشک اون خیلی عامل مهم بوده، ولی یه عامل خیلی مهم دیگه هم بوده و اون این که یک افقی پیش روی ترکیه بوده که ترکیه میتونه این اصلاحات رو انجام بده و اگر این اصلاحات رو انجام داد میتونه وارد مثلا اتحادیه اروپا بشه یا میتونه یه اقتصاد خیلی صادرات محورتری داشته باشه که اون اقتصاد مثلا فرض کنید منجر بشه. یعنی اون موقعی که مثلا فرض کنید کمال درویش داره این مذاکره رو میکنه با اتحادیه‌های کارگری که خب شما نیاید مثلا فرض کنید این حقوق سال آیندهتون به اندازه تورم افزایش پیدا بکنه، چون اونا قانون داشتن دیگه که حقوق کارگران هر سال به اندازه مثلا تورم سال گذشته افزایش پیدا میکنه و خب حالا این میخواد بگه که تورم درسته سال قبل 100% بود اما سال بعد من میخوام 30% بشه، ولی اگه بخوام دوباره امسالم مثلا حقوق 100% افزایش بدم خب این کار نمیتونه انجام بده. ولی اون موقعی که داره این قضیه رو قابل باور میکنه برای اتحادیه کارگری، برای نمیدونم اصلاحات نظام بانکی، یه افقی هم داره پیش روی همه میذاره که واقعا اگه ما این اصلاحات انجام بدیم این اتفاقات خوب میفته. اگر تو کیس کره ای که مثلا صحبت شد، خب کره در اون مقطع یه کار کرده خیلی مهمه، بین‌المللی هم داره دیگه، که آمریکا داره میگه که من نمیخوام بلوک شرق از این بزرگتر بشه و کره جنوبی رو میخوام همه جوره ساپورتش بکنم که این بیاد به سمت در واقع بلوک غرب. چین دوباره دهه 70 شما نگاه بکنید، خیلی مهمه که اون چینی که در اون مقطع این اتفاق افتاد حداقل شروع اصلاحات بخشی از رقابت بین آمریکا و شوروی بوده دیگه و مثلا یه سیاست خیلی مهمه کیسینجر همین بوده که ما باید اختلاف بندازیم بین دشمنان خودمون و تا جایی که میتونیم دشمنانمون رو مثلا بینشون اختلاف بندازیم اونایشون که میتونیم ما به سمت خودمون بکشیم و یه افق بین المللی نسبتا روشنی هم پیش روی اون سیاست مدار مثلا دنگ بودش، یعنی غیر از اینکه دنگ خودش آدم عاقلی بود و خیلی خوب فهمید که چه ضربه خورده از اون ایده های غلط و گذار میخواست بکنه از اون ایده های غلط به یه سری کارهای درست، یه فضای بین المللی خوبی هم پیش روش بودش. یا دوباره میگم مثال هند رو ما واردش بشیم، دوباره هند برای سالیان سال مثلا فرض کن بعد از استقلال هند از در واقع استعمار بریتانیای کبیر و کامل سنت زدائی شده بود ازش و سیاست شاید مثلا 30-40 سال اول انقلاب هند یه سیاست خودکفایی بود، یعنی اصلا خود گاندی لیدر این بحث چیز بود، یه رهبر این بحث خودکفایی بودش، اون که مثلا اون لباس خیلی ساده رو میپوشید، اون مثلا لنگ و خلاصه دور خودش میبست، این بودش که میگفت ما فقط اون چیزی رو استفاده میکنیم که خودمون میتونیم تولید بکنیم و اتفاقا شاید برای اون دوره اول بعد از استقلالشون سیاست درستی بود، چون یه اقتصادی بود که برای سالیان سال کامل صنعت زدایی شده بود ازش و اینا میخواستن یه سطح اولی از صنعت رو داشته باشن، ولی این ایده خیلی طولانی تر از اون مدت زمانی که لازم بود توی هند ادامه پیدا کرد. یعنی شاید مثلا این ایده رو شاید مثلا برای 15 سال 20 سال اول نیاز داشتن، ولی این ایده تا نزدیک 40 سال بعد از انقلاب هند ادامه پیدا کرد و اون بحران سال 91 بودش که بحران اتفاق افتاد و هند داره دچار بحران ارزی میشه و اونجا هستش که مهاتما سینگ در واقع میاد این لیدر ریفورم هایی میشه که تو اون اقتصاد داره اتفاق میفته. دوباره اونجا یه چشمانداز جدیدی از این که نقش هند در مثلا اقتصاد بین الملل هم هست همزمان با اون داره اتفاق میفته، یعنی این نبودش که شما فقط یه سری اصلاحات اقتصادی دارید انجام میدید و بدون اینکه مثلا هیچ افق جدی باشه، یعنی به هر حال به طور خاص تو اون مقطع هند صورت مسئله‌اش رو با آمریکا خیلی بهبود داد، به هر حال به خاطر دعوای هسته‌ای که بین هند و پاکستان بود که صادق جان به اون بحث اشاره کرد، وارد اون بحث شدن، یه سری بحث روابطشون با برخی کشورهای دیگر هم سعی کردن اصلاحاتی توش انجام بدن و ترکیب اون وقت نیروی انسانی داخل هند و در واقع داخل آمریکا هم خیلی نقش مهمی داشت دیگه، به طور خاص مثلا ویزای H1B اصلا بخشی از طرحش برای این بودش که تسهیل بکنن استخدام نیروی کار هندی رو در آمریکا، یعنی مثلا همین امروزش هم بیش از 70% ویزای H1B اپلیکانت‌هاش هندی‌ها هستن، یعنی سیاستی بود که از روز اول با تمرکز بیشتر بر هندیا طراحی شد، همین امروزش هم بیشتر دارن اون استفاده ازش کردن. عرضم این هستش که ما تو کشورهای دیگه که می‌بینیم این ریفورم اتفاق افتاده، ترکیب چند تا عامل با هم بوده که فضای سیاسی اون اقتصاد کامل بر متحول کرد. بحران اکثرش بوده، چون اگه بحران نباشه معمولاً این جو سیاسی غالب خب ترجیحش این هستش که میگه که من نگاه کن این وضع موجود که من حداقل بقا دارم، به اندازه کافی هم که درآمد برای خودم هستش، برای خودم که وضعیتم خوبه، قدرتم که دارم، حالا اگه من بخوام به یه چیز دیگه ای ترانزیشن انجام بدم ممکنه که من انقدر مثلا انقدر که وضعم الان خوبه خوب نباشه. برای همین بحران کاری که میکنه این هستش که میگه که آقا نه، همچین بقای شما خیلی واضح نیستش که بتونه ادامه پیدا بکنه، ولی بحران بند به تنهایی اصلا چیز نیست، اصلا شرط کافی نیست. شما حتما نیازمند یه افق خیلی روشن هم هستی، چون بدون اون افق روشن بخش عمده این ریفورم نمیتونه انجام بشه. افق روشن هم میگم من هی شاید بار پنجم هستش تو این گفته بود تاکید کنم، منظورم اصلا رویا فروشی نیستش. افق روشن یعنی اون چیزی که دقیقا روی زمین با محاسبات اقتصادی قابل انجام هست. محاسبات اقتصادی هم دقیقا منظورم هستش در واقع NPV پروژکت، NPV اون پروژه باید مثبت بشه. حالا در کنار این افق بحران، افق روشن، تیم اقتصادی همیشه تو همه این کیس‌ها خیلی مهم بوده. حالا
این تیم اقتصادی اینو یه کمی ملموس‌تر توضیح بده، NPV مثبت باشه یعنی خالص ارزش فعلیشو چطوری میتونیم توضیح بدیم که برای همه قابل فهم باشه؟
یعنی یا سرمایه گذاری شما باید بر اون کار انجام بدید و این سرمایه گذاری بر یه سودی داره و طی یه سری مثلا با مثلا اینکه یه نرخ دیسکانتی به این سودهای سالهای آینده بزنین، اون مجموعه اون سودها بیشتر از اون سرمایه گذاری باشه که انجام شده.
ولی مردم این در یه بازه زمانی منطقی نسبتاً کوتاه مدت ملموس و قابل مشاهده باشه، شاید اینم بد نباشه حساب کنیم.
و به طور خاص تو کیس مثلا یک کشور مثل ایران که در ابتدای مثلا فرض کنید خروج از بحران هستن، نرخ دیسکانتی که ما داریم نسبتاً بالا هست دیگه. برای همین اون پروژه هایی که باید ملموس باشه، پروژه هایی هستش که در یه افق بازه زمانی 2 تا 5 سال سود خودش رو بتونه برگردونه. پس ببخشید، بحران یک پرسپکتیو مشخص خود و تمام تلاشی که شاید ما مثلا توی اپیزود اول و همین مثلا تا اواسط این اپیزود داشتیم، من تمام تلاش این بودش که بگم میشه واقعا یک افق روشن پیش رو هم داشت. یعنی ما بحرانو که هممون میدونیم داریم دیگه، انشاءالله نیاز نباشه به اینکه وضعیت اقتصادی بدتر از این بشه که ما به این نتیجه برسیم که توسعه بعد اولویت اول ما باشه. قسمت دوم تمام تلاش این هستش که ما بگیم که ما نیاز به در واقع یک افق پیش روی داریم که میتونه یه تعادل متفاوتی باشه، تعادلی که هم آمریکا از اون منفعت بیشتر ببره، هم چین، هم روسیه، هم از همه اینا بسیار 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 مهمتر خود ایران. این صورت مسئله ما آخرش خود ایران هست دیگه. خب ولی میتونیم از یه تعادلی که هیچ کس اصلا اهمیتی نمیده به اینکه اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی حذف شده، بریم به یه تعادلی که تو اون اقتصاد مدام تعاملات مشخصی انجام میدیم. ولی برای اون کار اون وقت تیم اقتصادی خیلی مهم هستش و توی تک تک کشورهایی که اتفاقات مثبت افتاده این تیم یه بازسازی اساسی بوده. و وقتی داریم راجع به بازسازی تیم صحبت می‌کنیم، منظورمون فقط افراد داخل اون کشور نیستن، تو تک تک این کشورها، چه مثلا تو کیس چین رو شما نگاه کنید، مثلا ترکیه کمال درویش، خب اصلا بانک جهانی بود دیگه، از بانک جهانی آوردنش در واقع اونجا. خب توی چین از خیلی از اقتصاددونایی که در آمریکا بودن اونا برداشتن استفاده کردن. خب از اون مهمتر تو کیس چین، اون موقعی که واقعا این ریفورم رو می‌خواستن انجام بدن، تمام اقتصاددونای اصلی دنیا رو آوردن توی چین براشون صحبت کنه. یعنی فریدمن پاشد رفت اونجا، نمیدونم یوناش کورنای رفت اونجا، خب و واقعا اینا ایده های مختلف رو شنیدن، از بین اون ایده های مختلف انتخاب کردن که کی رو میخوان بیشتر ازش استفاده بکنن. کیس هند دوباره اقتصاد دونایی خیلی معروفه، مثلا یکی فهمش کرد اسمشون، یکی از استاده خیلی معروفشون بود تو دانشگاه کولومبیا استاد بود، اون یه نقش خیلی مهمی داشت در کمک کردن به مانهومان سینگ. پس یه باساز یه تیم بوده و نه تنها با استفاده از اقتصاد دونان داخل کشورشون، اقتصاد دونان در واقع با ملیت کشورشون و از اون مهم تا اصلا اقتصاد نان دنیا، یعنی مثلا فرض کنید یک کشور مثل عربستان، امارات، عربستان که حالا تمام این ویژن 2030 شو تقریبا کامل آوتسورس کرد به هاروارد دیگه و هاروارد براش تقریبا اینو نوشت، حتما یه جایشان یه مثلا چیزایی داره که من حداقل نمیتونم باش موافق باشم و فکر میکنم که اگر اقتصاد نان عرب قوی تری بودن، بخشی از اون اشتباهات رو مرتکب نمی شدن. ولی آخرش میخوام بگم که بدون تیم اقتصادی اصلا شوخی حرف از توسعه زدن.
ولی مسئله اینه باز امیر، دلم میخواد یه لایه بریم عمیق‌تر. اینه که تو میگی که یه سری افراد مهم هستن، شرایط بحران رو که درش هستیم و بقایمون در واقع به مخاطر افتاده شرایط رو فراهم کرده و برای رسیدن به این یه تیم اقتصادی خوب میخوام. ولی من وقتی خودم میذارم جای حاکمیت سیاسی، نه فقط حاکمیت سیاسی ایران، کلن توی یک مدل ذهنی بذار مسئله رو پیش ببریم، حاکمیت سیاسی بیشتر بقای خودش براش مهمه، حتی و نه حتی بقای کل در واقع کشور، یعنی اون پایداری اقتصادی کشور. و اینجا باز میتونه تن به توسعه نده، میتونه فقط با مذاکرات، به اصلاحات، به تغییرات، به همه اینها به عنوان یه تاکتیک نگاه بکنه. و همچ به این معنی که تا جایی من به تیم اقتصادی فضا میدم که بقای من حفظ بشه و نه حتی یه پله بیشتر. و متاسفانه اینو بارها و بارها ما توی چند دهه اخیر، نه فقط بعد از انقلاب که حتی چندین بار قبل از انقلاب هم تجربهش کردیم. و حالا دیگه جایی وایستادیم که من دلم میخواد وقتی که با امیر کرمانی صحبت میکنم بهش بگم که یه جوری به ما کمک بکن که بفهمیم مسئله رو، که دوباره درگیر این تکرار نشیم، دوباره مسئله رو یک مسئله زودگذر تاکتیکی خروج از این بحرانی که بقایمون رو به چالش کشیده نشیم، که یه راهکار، یک مسکن چند روزه تجویز بکنیم، از این کتل، از این تپه عبور بکنیم و باز دوباره روز از نو، روزی از نو. یادمون باشه این صحبتایی که داری میکنی قرار مقدمه ای باشه برای ورود به مسیر توسعه. این تیکه رو تو چه توصیه ای داری، یا بگم چه بهتر بگم چه توضیح و توصیفی ازش داری؟
اول من چون چیزی که شما فرمودید یه مروری بکنم، چون نکته مهم بودش. خب بله، ما مثلا در دوران پهلوی که شاید به نوعی شروع دولت مدرن در مثلا در فلات ایران باشه رو داشتیم، حالا بغیر از بحث صفویه که خب حالا به زمان خودش حکومت نسبتا پیشرفته شاید بوده، ولی حالا به هر حال بعد از در عصر مدرنیته، به هر حال ما میبینیم دیگه که گروه اول بوروکرات‌هایی که دور رضا شاه بودن اون اینستیتوشن‌های اولیه اقتصاد ایران رو پایه‌گذاری کردن، نظام عدلیه، راه آهن، اینها. و بعد از اینکه به یه سطحی از توسعه ما رسیدیم، این افراد از کنار رضا شاه رانده میشن. و خود این عامل که شاید مثلا شاید نمیدونم اگه اپیزود داشتیم با خانم نجفی خیلی خوب بتونن این اپیزودهای مختلف رو توضیح بدن. و بله، یعنی مثلا ما یه بار اون مقطع داشتیم، دوباره مقطع بعد از در واقع محمد رضا رو داریم که خب اولش مثلا اون بحث کودتا و مصدق هستش اینا، و در ادامه خب به هر حال ابتهاج میاد، نمیدونم علی خانی میاد و یه دهه نسبتا خوب و پرثمری رو داریم، و دوباره ما وارد 1350 میشیم که نتن، یعنی دو تا اتفاق توی اون مقطع دوباره میفته. یکی اینکه خب واقعا تو اقتصاد توسعه پیدا میکنه و شاید یه ذره اون توهمو برای حاکمیت برمقام بیاره. یه ذره این بوده که واقعا درآمد نفتی هم خیلی زیاد شد دیگه، و خود درآمد نفتی هم که زیاد شد، خود اونا هم باعث شد که یه سطح دیگه از احساس نیاز به استقلال از مثلا فرض کنید کارگزاران اقتصادی توی سطح حاکمیت بودش. توی مقطع بعد از انقلاب ایران که خب دوباره اگه ما سالهای جنگ رو فراموش بکنیم، خب برها جنگ رو باید یه جای جدا بحث بکنیم که آیا قابل این بودش که اصلا اتفاق نیفته یا نه. ولی به هر حال بعد از جنگ ما به هر حال یه سطحی از رشد داشتیم تا دوباره رسیدیم به اواسط دهه 80 دیگه، و اتفاقا شروع بسیار از ایده های غلط ما دقیقا همون موقع بودش که دوباره درآمدهای نفتی ما افزایش پیدا میکنه و یه سطحی از این اتفاق میفته که ما انگار خیلی هم نیاز نداریم به این عاملان اقتصادی. اتفاقی که شاید این دفعه داره میفته و متفاوت باشه، یکی این باشه که ما واقعا دیگه خیلی برای من واضح نیستش که ما با این جمعیتی که الان داریم میتونیم با یه زیست نفتی صرفا مثلا چیزو یا زیست صرفا نفتی رو بهش ادامه بدیم. یعنی به طور خاص اگه ما با کشورهای همسایه خودمون مقایسه بکنیم، با نفتی هاشون مقایسه بکنیم، میزان تولید نفت ما به ازای هر فرد اونقدر عدد بزرگی نیستش. و مثلا میگم حتی شما با آمریکا هم مقایسه بکنید، خب مثلا اینکه جامعه آمریکا مثلا جمعیتش حدوداً 4 برابر ایران هستش، میزان تولید نفتش هم مثلا نفت و گازش هم مثلا حدود 3 برابر ایران هست. یعنی فقط نفت خالی آمریکا حدود تقریبا معادل ایران هست هر سرانش، کانادا که خیلی بیشتر. و حالا غیر از اون مثلا فرض کنید آمریکا انواع منابع طبیعی دیگه هم داره. یعنی میخوام بگم حتی اقتصادی مثلا اقتصاد آمریکا منابع طبیعیش بیشتر از منابع طبیعی صرفا منابع طبیعی ایران هست. برای همین احتمالاً این که ما فکر کنیم با یه زیست صرفا بر پایه منابع طبیعی و باز توزیع اون میتونیم به بقای ادامه پیدا کنیم، برای من خیلی واضح نیستش که این میتونه اتفاق بیفته. و کلاً چه اتفاقی برای اقتصاد کشورها میفته که از این سیکل خارج میشن؟ چون این نیستش که ما فکر کنیم فقط ما داریم این سیکل رو تجربه میکنیم، کلاً بعد این سوالو به نظر مطرح بکنیم که چی میشه که برخی از کشورها از این سیکل تکرار شونده خارج میشن، از این سیکلی که حاکمان یا اون نیروی سیاسی فقط به یه سطحی از بقا دلش خوشه و هر موقع مثلا وضعیت اقتصادی خیلی بد میشه یه سری اصلاحات جزئی انجام میده، هر موقع وضع خوب شد دوباره اون اصلاحات فراموش میکنه. من از اون عاملی که این اتفاق باعث میشه که این از اون سیکل خارج بشن، یکی از اون مهمترین عامل های این هستش که بتونه اون حاکمیت یا نظام سیاسی و مردم یه پروژه مشترک تعریف بکنه. به طور خاص مثلا میگم مثلا فرض کنید که یه نگاه این هستش که اگر اون مثلا انقلاب صنعتی در مثلا انگلستان اتفاق افتاد به خاطر این بودش که یه سری عاملان اقتصادی قدرتشون بیشتر از قدرت حاکمیت شد و حاکمیت رو محدود کردن و این بالانس اف پاور خب به نفع مردم شد، به نفع مثلا عاملان اقتصادی شد و این باعث شد که دیگه پادشاه نتونه خیلی حرکت مثلا دیگه مثلا محدود کننده روی اون مثلا فرض کنید عاملان اقتصادی انجام بده. یه نگاه های مثلا یه سری نظریه های مکمل این قضیه که الان مثلا فرض کنید که از بهترین افرادی که توی این حوزه کار میکنه اتفاقا یکی از همکاران ما هست ارنستو دلباو، این هستش که شاید اتفاقا این چیز بود بحث مثلا کل امپریالیسم مثلا بریتانیا، این یه پروژه مشترک بین بخش خصوصی و حاکمیت چیز بود، حاکمیت انگلستان بودش که باعث شدش که اینها بتونن، یعنی دلیل اینکه پادشاه اینقدر اوکی بود که بخش خصوصی اینقدر مثلا روش بکنه بود که اینا داشتن یه منفعت مشترک با هم دیگه می‌بردن و صورت مسئله‌شون فقط توزیع منافع داخل اقتصاد داخل انگلستان نبود، صورت مسئله‌شون بودش که ما بخش زیادی از منافعی که می‌خوایم به دست بیاریم اتفاقا خارج از مرزهای بریتانیا هست و در خارج از مرزهای بریتانیا ما دیگه نمی‌تونیم با هم رقابت بکنیم، ما اتفاقا باید با هم دیگه همکاری بکنیم تا بتونیم اون منابع رو بهش دسترسی پیدا کنیم. ما امیدواریم این هستش که ما اگر متوجه بشیم که در امروزی که داریم ایران مثلا ایران صحبت میکنیم، اولا بقای ایران نیازمند توسعه هستش، یعنی صورت مسئله بقا و توسعه دیگه از هم جدا نیستش و هم نیازه و بتونیم یه پروژه مشترک بین آحاد ایرانیان و نظام سیاسی تعریف کنیم و اون پروژه مشترک هم دوباره همین پروژه توسعه هستش و بفهمیم که این پروژه توسعه یعنی یه توسعه صادرات محور، توسعه صادرات محورم یعنی بخشش مثلا فرض کنید صادرات که میگم توریسم هم یعنی صادرات دیگه، صادرات معنیش نیستش که حتما یه چیز باید از مرزها خارج بشه، اتفاقا بعضی وقت صادرات یعنی یه چیزی وارد مرزهای ما بشه. و توسعه صادرات محور اگه فرض بکنیم، این اگر قبول بکنیم که توسعه صادرات محور تنها راه بقای ایران هستش در دهه های پیش رو، مخون ازم این اون پروژه مشترکی هستش که میتونه بین حاکمیت و عاملان اقتصاد سیاسی تعریف بشه و ما را از این فضای فعلی خارج بکنیم. اوکی، من با اجازه یه فلش بک بکنم به چیز، به اقتصاد خود داخل ایران. من فکر می‌کنم که یه عاملی که خیلی فضای اقتصاد سیاسی ما رو متفاوت کرد از اون بعضی که بود، نمیگم ما خیلی خوب بودیم، ولی یه عاملی که خیلی وضع ما رو بدتر کرد، این بحث تحریم‌ها بودش. و به طور خاص تحریم‌ها چرا فضای اقتصاد سیاسی رو خیلی خراب کرد؟ من فریم ورکی که توی این حوزه دوستان تو هم فریم ورکی هستش که لند پریچت داره که میگه که مثلا فرض کنید شما اگه عاملان اقتصادی رو به 4 دسته تقسیم بکنید. یعنی یه بعدش بعد این باشه که شما آیا دارید به بازار داخلی عرضه میکنید یا به بازار خارجی. یه بعدش هم این باشه که یعنی یکی از سطرهاش فرض کنید باشه بازار داخلی بازار خارجی. ستونهاش این باشه که آیا شما دارید با استفاده از رانت این کالا رو تولید میکنید یا در یک بازار در یک فضای رقابتی دارید این کالا رو تولید میکنید. وقت اونجا بحثی که داره این هستش که اون کسانی که دارن در بازار داخلی تولید میکنن که حالا اگه با رانت باشه که هیچی، خب یا شما دارید یا من دارم، پس همیشه ما داریم با هم دعوا میکنیم، از تو دل این کار توسعه الزاما در نمیاد. اون کسانی هم که دارن تو بازار داخلی عرضه میکنن ولی با هم دارن رقابت میکنن، از اونم الزاما توسعه در نمیاد. یه جاهایی ممکن توسعه در بیاد، یه جایی تو ممکن توسعه در نمیاد. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ممکنه با اینکه من و شما داریم رقابت میکنیم، بیایم دست به دست هم بدیم، بگیم آقا من و شما میخوایم با هم رقابت بکنیم، اون خارجی رو بذار بندازیم از بازار بیرون دیگه. خب حداقل اون خارجی نیاد بیاد بخواد با ما رقابت بکنه، من و شما با هم رقابت بکنیم. یعنی شما میتونید که ایران خودرو و سایپا و همه اینا با هم به شدت رقابت بکنن ولی همچنان داخل کشور پیکان و پراید بفروشید، چون که این ایران خودرو و سایپا و اینها در عین اینکه دارن با هم رقابت میکنن رفتن پشت پرده یا جلوی پرده، اومدن گفتن که قانون تولید داخل، هر چیزی که ما در داخل تولید میکنیم نیاز به اون نداریم که از خارج وارد بشه. پس از تو دل اونم الزاما توسعه در نمیاد، چون من میتونم توسعه مثلا فرض کنیم خودرویی که تولید میکنم برای تکنولوژی 40 سال پیش باشه ولی همچنان صرف فروش براش باشه. اون صادر کننده هایی هم که دارن با استفاده از رانت منابع طبیعی صادرات میکنن، اونم دوباره از تو دلش خیلی توسعه عجیب غریبی در نمیاد، چون که به هر حال اونم یا حاکمیت داره مردم ندارن، یا اگه مردم دارن دوباره دو تا مثلا فرض کنید دو تا کارتل بزرگ داره بقیه ندارن. خب اون چیزی که عامل پیشران و تحول در فضای اقتصاد سیاسی کشور هستش، اون صادر کنندگانی هستن که بدون استفاده از رانت منابع طبیعی دارن اون صادرات رو انجام دن. اون چیزی هستش که اگه توی یه اقتصادی سایزش بزرگ شد به اندازه کافی، بعد نتیجهش این میشه که خب اونو دیگه من نمیتونم خیلی باش بازی بکنم، چون که اگه من بخوام به اون عامل آسیب بزنم، این نیستش که اگر من به اون آسیب زدم، مثلا فرض کنید یه شرکتی خیلی موفق بوده داره در عرصه بین‌المللی واقعا یه محصولی تولید میکنه که با استفاده از رانت نیست، میگم که مدیر عامل اینا به جای این که مثلا فلان فردی که خیلی فرد خوبی هست بذارم، میخوام بچه خودم رو بذارم، چه اتفاقی میفته؟ اولین اتفاقی که میفته اینه که شما سهمتون از بازار جهانی دارید از دست میدید و خیلی هزینه‌اش بیشتر از این هستش که نه من داشتم مثلا نفت صادرات میکردم، حالا مثلا و مارجین سودم هم مثلا فرض کنید 55 دلاره، یعنی مثلا من 60 دلار دارم میفروشم، 5 دلار هم هزینه استخراجه، 55 دلار دارم اینو میفروشم، حالا 55 دلار بشه 50 دلار، مثلا نبشه 40 دلار، همچنان بشه در سوده. ولی شما توی حوزه های مثلا کامپتیتیو که دیگه وارد شدید، یه خطا کافیه که حذف بشه دیگه، و توی اونجا دیگه حاکمیت هیچ وقت این جرأت رو نداره که بخواد بیاد یه کاری انجام بده که اون عاملان اقتصاد دوچار بشه. یعنی ارزم خلاصه این هستش که اقتصاد ها، نه که بخوایم بگیم اقتصاد ایران، اقتصاد ها کلا یا میرن به سمت اون فضایی که در واقع یا به نچه میرسن که توی نیاز به توسعه صادرات محور دارن، حتی به خاطر بقای خودشون، و اون قسمت صادرات محور کامپتیتیو و رقابتی به اندازه کافی بزرگ شده که دیگه نمیارزه من بخوام توی اونجا ایجاد اختلال بکنم، چون اگه ایجاد اختلال بکنم درآمدهای ارزی خودم دچار بحران میشه، درآمد مالیاتی که دارم ازشون میگیرم داره دچار بحران میشه، و یا به اون سطح از توسعه اون سکتور چهارم یعنی صادرات محور رقابتی نرسیدن و این سیکل براشون تکرار میشه. فقط هم ایران نیست، میگم شما کیس آرژانتین رو نگاه بکنید. خب و به نظر اون چیزی که باعث میشه برخی از کشورها یوهایی از اون قسمت قبلی توسعه که خیلی صورت سیکلیکال هست وارد اون قسمت بعدی بشن، این قسمت شرکت های صادرات محور رقابتی هستش و ببخش تحریم دقیقا اومد این قسمت رو از ما گرفت. یعنی شروع این که فضای اقتصاد سیاسی ما انقدر آسیب دید و انقدر اصلا عاملان اقتصادی ما جنسشون متفاوت شد، یعنی به جای اون عاملانی که هنرشون این بود که بازارهای اروپا رو بگیرن، نمیدونم بازارهای منطقه رو بگیرن، شد کسانی که مثلا فرض کنید حالا یا رانت واردات ازش برخوردار باشن یا لابی بکنن که با قیمت کمتری انرژی دریافت بکنن که بتونن محصولشون رو صادرات بکنن، یا اینکه اصلا هنرشون این بودش که بعضا تحریم ها رو افزایش بدن که من حالا اون منابعی که میگیرم از تحریم ها افزایش پیدا میکنه. این میخوام بگم که شروع کننده این قضیه تحریم ها بود، الزاماً هم منتفع شونده از این قضیه حاکمیت نیستش، ولی یه جنس متفاوتی از عاملان اقتصادی هستن و شاید الان دیگه وقتش این شده باشه که حاکمیت ببینه که اون جنس جدید عاملان اقتصادی که در فضای تحریم ها دارن مثلا فرض کنید منفعت میبرن، خیلی هم خلاصه به دردش نمیخورن، به درد بقاش هم حتی نمیخورن، اونا انقدر دیگه سایزشون بزرگ شده که خیلی هم حالا فرض کنید اگه خدای نکرده ایران هم تکه تکه بشه، اونا اصلا زیست اقتصادی خودشون در خارج از ایران به خوبی دارن. خب ولی اون کسی که واقعا به ایران پایبند هست و به ایران نیاز داره، اون کسانی هستش که میخواد یک صادرات در فضای رقابتی با ایران انجام بده. اگه حاکمیت ارزش اون گروه رو بفهمه، ما به نظر میتونیم از اون فضای قبلی خارج بشیم.
بسیار عالی آقا، خیلی خوب بود. من اگه موافق باشی برای جنبندی یه کار بکنیم. من فهم خیلی خلاصه و سریع خودمو از این بخش پایانی که داشتیم بگم و شما اولا که بازخورد بدی ببینم که درست فهمیدمش یا نه، و دیگه در کنار بازخوردت به جنبندی شما بپردازیم، یعنی جنبندی کنیم بحث شما. چیزی که من از صحبت که شما کردی فهمیدم اینه که تصمیم و اراده حاکمیت سیاسی رو قدم اول و اصلی حرکت به سمت توسعه میدونی، یعنی در واقع تعیین کننده ترین گام به سمت توسعه اون تصمیم و اراده حاکمیت سیاسیه. نکته دوم این که معتقدی اگرچه با اتکا به منابع انرژی ما مسئله بقا و توسعه‌مون میتونست منفک از هم دیگه باشه، ولی این دوتا دارن بر هم منطبق میشن و انگار که دیگه شما به اندازه کافی نمیتونی ادامه بدی بر در واقع وابسته بودن به منابع نفتی حتی برای بقایت، و انگار که باید این دوتا مسئله رو با هم حل بکنی و ناچاری که گام های تعیین کننده و جدی برداری به سمت یه توسعه پلا صادرات محور رقابتی که اشاره کردی. و چیزی که در واقع جالب بود این بود که حرفت اینه که حاکمیت سیاسی هم باید به این فهم برسه که دیگه برای بقا، حالا یه جور دیگه دارم اونو میگم، نفت کافی نیست و انگار نفت رو باید جایگزین یک پروژه مشترکی با مردمش بکنه. و حالا این پروژه مشترک رو چند تا مثال باهاش در واقع بهش اشاره کردی و بدون اون این توسعه اتفاق نمیفته. من این سه تا مرحله رو نمیدونم چقدر تونستم درست بیان بکنم، ولی این اتفاق تا نیفته ما انگار نمیتونیم حتی وارد مسیر توسعه بشیم.
بله مهد جان، و فقط من چیزی که میخوام اضافه بکنم این هستش که ما نقش ایده ها رو هم هیچ وقت نباید دست کم بگیریم. اون نگاهی که میخوام یه ذره اینم مثلا شاید مثلا یه 3-4 دقیقه راجع بهش صحبت بکنم،
ایده همون چیزیه که صادق بهش میگفت یه تیم اقتصادی، خود تو هم چندین بار اشاره کردی، یا چیزی فراتر از اونه؟ بالاخره ایده از تیمه میاد دیگه،
ایده میتونه خروجی تیم اقتصادی باشه، این درسته. خب ولی من میخوام اینم عرض بکنم که ما به هر حال یه سری موجود هستیم که در حال یادگیری هستیم دیگه. حالا بعضن به خاطر اینکه از تجربه سایرین درس نگرفتیم، خودمون باید تمام هزینه های تجربه 200 سال مثلا تاریخ مدرن رو هزینه شو بدیم دوباره یاد بگیریم. ولی مثلا میگم مثلا فرض کنید که توی اواسط سال 80 که ما بحث تثبیت قیمت ها رو داشتیم، شاید اون موقع خیلی برامون واضح نبود که این چه ایده غلطی هستش. امروز مثلا 20 سال بعد داریم هزینه شو میدیم. شاید اون موقعی که مثلا تحریم ها شروع شده بود دقیقا نمیدونستیم این چقدر آسیب میزنه. و یه اتفاق دیگه هم که من امیدوارم توی این سالها افتاده باشه این باشه که ما پی برده باشیم به اشتباه بودن خیلی از اون ایده هایی که خیلی قبل از ما در واقع به اشتباه بودن اونها در اقتصاد بین‌المللی پی برده شده بود. خب ولی ما متاسفانه یادگیری خودمون رو از دنیا قطع کردیم و متاسفانه اون تجربه رو سعی کردیم خودمون هم دوباره تکرار بکنیم و چرخ رو از نو دوباره تکرار در واقع اختراع بکنیم. و به طور خاص من از هم چند تا ایده خیلی مهم هستش که مثلا فرض کنید دوباره تو حوزه ارز، خب سالیان سال مثلا دهه 70 و 80 میلادی یا شما نگاه بکنید تمام کشورها این مثلا سیاست ها این که من نرخ ارز رو به صورت اسمی تثبیت بکنم، بعدش مثلا فرض کنید یهو یه بحران ارزی اتفاق میفته، خب تجربه شده بود دیگه و بعد بین چشمان اشتباهه. از اون ورشان تجربه شده بود که من نرخ ارز رو کامل رها بکنم هم الزاما چیز خوبی نیست. خب برای همین ما الان بحث این رو داریم که خب نه اتفاقا بانک‌های مرکزی توی بحث نرخ ارز مداخله میکنن، ولی مداخله خیلی صحیح و هوشمند. دوباره تو بحث نمیدونم فرض کنید نظام رفاهی، خیلی خیلی ها بودن که مثلا شما دهه 60 و 70 میلادی مثلا انگلستان رو نگاه بکنید، حتی تو یه مقاطعی مثلا آمریکا نگاه بکنید، بحث مداخلات قیمتی خیلی رایج بود، خیلی هزینه دادن به نتیجه رسیدن این کار اشتباهی بود و اون رو رها کردن. ما متاسفانه به جای اینکه از تجربه دنیا یاد بگیریم دوباره رفتیم همون تجربه رو تکرار کردیم. یعنی یکی از امیدواری‌های دیگه من هم این هستش که ما حداقل توی این سال 1404 به طور خاص بحث ایده های اشتباه در حوزه ارز، ایده های اشتباه در مورد نظام حمایتی، ایده های اشتباه در مورد سیاست توسعه صنعتی که ما مثلا یه سیاست در واقع جایگزین واردات رو دنبال کردیم به جای یه سیاست جایگزین توسعه صادرات که اصلا بعد اقتصاد سیاسیش کاملا متفاوت هست با هم، و شاید به همین میزان اهمیت بحث ایده های اشتباه راجع به نظام بانکداری. این نظام بانکداری شاید یکی از مهمترین اختراعات بشر هستش و چقدر توسعه پیدا کرده. ما هر 10 سال تقریبا نگاهمون به حوزه بانکداری خیلی عوض شده و واقعا اگر کسی درک بکنه که چقدر مثلا چه ابداعاتی در حوزه بانکی اتفاق افتاده، در حوزه بانک‌های توسعه‌ای اتفاق افتاده، حتما متوجه میشه که یکی از راه‌های خروج ایران از بحران فعلی برگشتن به همین توسعه های به ایده های بانکداری مدرن به معنی بانک توسعه‌ای هستش. و واقعا یه مثالی بخوام بزنم، مثل چیز هستش، ما به نظرم سالیان ساله که رئیس بانک مرکزی ما مثل اون فیل بانیه که روی یه فیل وحشی نشسته. اون فیل هست که داره تصمیم میگیره که کدوم مسیر رو میخواد حرکت بکنه، فیل بانه دیگه کل زوری که داره میزنه اینه که از رو فیل نیفته پایین، هرچند وقت یه بارم اتفاقا میفته پایین سرش هم میشکنه. دلیل اینا به نظرم چیز نبوده جز اینکه ما اصلا بانکداری دنیا رو متوجه نشدیم دیگه. و برای همین به نظرم خیلی مهم هستش که وقتی داریم راجع به این چیزا صحبت می‌کنیم، یعنی یه امیدواری، شاید امیدواریم حداقل این باشه که ما فهمیده باشیم که یه سری ایده های غلط ما رو به این روز رسونده و دیگه اون ایده های غلط رو تکرار نکنیم. همونجوری که توی چین یه موقعی فهمیدن که اون ایده های غلط منجر به کشته شدن میلیون ها نفر شد، همونجوری که توی ترکیه یه روز فهمیدن اون ایده های غلط منجر به بحران ارزی شد، همونجوری که توی هند فهمیدن که اون ایده غلط جایگزینی واردات مثلا منجر به بحران های ارزی تکرار شده شد. وقت اگه این رو هم ما متوجه شده باشیم، به هر حال یه چیزیه که با یه هزینه خیلی بیش از حد زیادی به دست آوردیم، ولی حداقل امیدوارم که حداقل دیگه بعد از این اتفاقات این رو هم به دست آورده باشیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم امین جان از اینکه در این گفتگو شرکت کردی.
خیلی تشکر باعث وقتی در اختیار من گذاشتید.